بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز که در هر جای عالم هستید. انشاءالله امیدوارم در صحت و عافیت به سر ببرید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های جمع خودتون قرار دادید. در ایام ربیع المولود هستیم، در ایام میلاد حضرت ختمی مرتبت پیامبر رحمت حضرت محمد ابن عبدالله هستیم. درود خداوند بر این شخصیت و بر آل او. در ایام تاجگذاری حضرت بقیت الله هم هستیم که در نه ربیع این روز، روز اول امامت مولایمان و سرورمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری هست. این ایام رو به شما تبریک عرض می‌کنیم. انشاءالله خداوند این ایام رو به کام شما قرار بده. ما برنامه‌ای که قبلا تقدیم شما شد که در خصوص حضرت مهدی علیه السلام بود، اشکالاتی پیش اومد که حالا انشاءالله وقتی وارد از برنامه شدیم من یه توضیحات مختصری خدمت شما بینندگان عزیز میدم که این برنامه موضوعش چیه. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم و خدمت کارشناس محترم و عزیز عرض ادب داشته باشیم، من عرض بکنم که همیشه من این تذکر رو میدم اول بحثمون که برنامه ما برنامه علمی هست که تقدیم شما عزیزان میشه و قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان میگذاریم. ما به دور از هر گونه خدای نکرده جسارت، بی‌ادبی، توهین به سایر ادیان یا مذاهب میخوایم پرهیز بکنیم و شما عزیزان هم همینجور پرهیز بکنید که انشاءالله بتوانیم یک برنامه دوستانه برادرانه داشته باشیم، ولی نقد علمی خودمون رو هم انجام بدیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت کارشناس عزیز و استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در سراسر این کره خاکی از کانادا و آمریکا گرفته اروپا و آسیا تا بخشی از شبه قاره هند که برنامه ما را مشاهده میکنن، به همه سلام و درود عرض میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و فرارسیدن ایام ولادت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امام صادق سلام الله علیه رئیس مذهب شیعه و همچنین آغاز امامت و ولایت بقیت الله الاعظم اساره عالم وجود ارواح نال تراب مقدم الفداح را به همه بینندگان عزیز به ویژه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک عرض می کنم. باشد که روزی فرا رسد ما از همین رسانه بشارت ظهور آقا ولی عصر ارواح و نافداح را به همه بینندگان عزیز انشاءالله
اعلام کنیم. چه نویدی داره، خیلی ممنونیم، متشکریم. انشاءالله اون روز بده تاج آقا
انشاءالله.
ممنونیم که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادی تاج آقا. آقا من عرضم کردم اول بحثم که پوزشی داریم خدمت بینندگان عزیزمون، عذرخواهی میکنیم. جلسه قبلی که خدمت بینندگان عزیز بودیم خب مشکلات فنی پیش اومد، گویا خیلی از دوستان عزیزی که بیننده برنامه ما هستن نتونستن برنامه رو ببینن، با قطعی صدا و تصویر روبرو بودن. ما مشکلات فنی هم که اینجا داشتیم نتونستیم تو پخش هم این مشکلات رو حل بکنیم. خیلی درخواست کردم بینندگان عزیزمون که جبران کنیم و بحث رو باید تکرار بکنیم دیگه. تکرار زنده است دیگه، حالا این زنده است ولی تکراره، چون موضوع بحث ما هم امامت مولایمان سرورمان امام زمان علیه السلام هست. خب بحث خیلی خوبی بوده، بینندگان عزیز درخواست زیادی داشتن. ما درخواست میکنیم که اجازه بفرمایید ما دوباره همون سوالات رو تقریبا تکرار کنیم، گرچه سوالات اضافه تری هم هست اگه زمان بهمون اجازه بده انشاءالله اونا هم سوال میکنیم از محضر حضرت عالی. به هر صورت امشب برنامه‌مون، اگر بعضی از بینندگان عزیزمون تونستن تصویر و صدای ما رو داشته باشن که موضوع تکراری مال جلسه قبل هست، ولی برای خیلی از بینندگان عزیزمون به هر صورت چون نشیدن بحث نو است. خب من عرض کردم استاد عزیز که بحث امامت امام زمان علیه السلام که بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری ایشون سکان امامت رو به عهده گرفتن، می‌خواستیم پیرامون قضیه مهدویت و وجود شریف امام زمان علیه السلام رو به عنوان اولین سوال خدمت حضرتانی مطرح کنم. آیا در کتب اهل سنت ما داریم نسبت به آیه ای از قرآن تفسیرش رو آورده باشند و از آن کرده باشند که این آیه در شأن امام مهدی علیه السلام نازل شده یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله، و فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب محسنی عزیز اشاره کردن، خب نداشتن امکانات و مشکلاتی که هست، خب دیگه ما همه چیمون وابسته به همین خط اینترنته. بله. کوچکترین مشکلی که پیش میاد دیگه همه بساطمون به هم میریزه. بله. با این تفاوت بعضی از شبکه ها ماشاءالله پول دارن، اینترنت پهنای باند بیشتری دارن تا 10 میگ، ولی ما حدود 2 میگ 2 میگ نیم داریم و اون هم یه مشکلی که پیش میاد بعضی از قضایا دیگه همه چی به هم میریزه. حالا انشالله دوستان عزیز دعا کنن که ما بتونیم در آینده یک ترفندهایی رو به کار ببریم که انشالله با کیفیت بالا هم از نظر تصویر و هم از نظر صوت در خدمت بینندگان عزیز و بزرگوارمون باشیم. و این هم به قول پاسخ عملی اونهایی که میگن بله آقایان به قول حکومت ها کمک میکنند و حکومت کمک میکنه شبکه ولایت رو. الان تو این 7 ماه ما بدترین کیفیت رو تو این شبکه ها ما داشتیم. بله، چون ما پول نداریم به قول یه مقدار هم کمتر و گرانتر هم به ما میدن، چون هرچی بیشتر پهنای باند انسان بگیره معمولا ارزانتر هم است. الا ای حالین انشاءالله ما در آینده استادیویی که در نظر گرفتیم انشاءالله اونجا اگر منتقل بشیم، بله علیه صحبت بگریم انشاءالله. بله ما توکلمون بر خدای عالم هست و استمدادمون از آقا ولی از ارواح نافدا و امیدواریم که انشاءالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اگر ما اخلاصمون رو برای آقا ولی از ثابت کنیم، قطعا آقا ولی از ارواح نافدا دستمان را میگیرد، هیچ شبهی درش ما نداریم. و اگر چنانچه مشکلاتی که پیش میاد اینا مربوط به اعمال خود ما هست. بله همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، یکی از اساسی ترین اختلاف میان شیعه و سنی، شیعه و وهابی ها بحث مهدویت هست. البته حالا انشاءالله اگر من توفیق داشته باشم اضافه بر آنچه که در جلسه گذشته اشاره شد، بحث مهدویت نوعی و مهدویت شخصی را مفصل من مطرح می کنم که آیان اهل سنت حتی وهابی ها هم اصل مهدویت رو منکر نیستن، الا 3-4 نفر علق مزغه هایی در طول تاریخ بودن منکر مهدویت بودن که خود آیان اهل سنت حتی وهابی ها به اونها پاسخهای محکم و دندان شکنی دادن. اصل مهدویت اصل قطعی و مسلم میان مذاهب مختلف اسلامی است. ولی اینکه آیا این مهدویت مهدویت نوعی است یا مهدویت شخصی است، اختلاف میان ما و اهل سنت و وهابیت هست. در رابطه با اصل مهدویت که از تالی سوال فرمودید که آیا آیه در قرآن هست یا نه، بنده در جلسه گذشته اشاره کردم در نرم افزاری که تحت عنوان شمیم گل نرگس ما دوستانمون در مؤسسه به اشراف ما انجام دادن و رو سایت هم گذاشتیم، هر کس دوستان است داخل و خارج کشور میتونن اگر اینترنت نه قابل دانلود نیست ولی قابل استفاده در اینترنت هست، ولی در اینترنت اجرا میشه. بله هر کس هم بخواد از طریق همون سایت میتونن درخواست کنن، براشون در عرض 24 ساعت یا 48 ساعت براشون ارسال میشه. بله. حالا اون قسمتاش خیلی زیاد من چیز نه، حالا ما در همین شبکه ولایت هم بناس ما این 10-12 تا نرم افزاری که غالب این نرم افزارها نرم افزار نمونه کشوری شده و زحمت هم زیاد کشیده شده روی اینها، در اختیار انشالله عزیزان علاقمند به حول قوه الهی انشالله قرار خواهیم داشت. در اونجا ما 250 آیه از آیات قرآن رو ذکر کردیم با ترجمه سلیس و روان و با مدرک که اینها در شأن آقا حضرت مهدی ارواحنا فداه نازل شده توسط نبی گرامی، توسط ائمه علیهم السلام تفسیر و تأویل شده بر وجود مقدس آقا امام زمان سلام الله علیه، که من جمله از اونها آیه شریفه است که در توبه آیه 33 و در سوره صف آیه 9 هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدای عالم بشارت می‌دهد به نبی گرامی که دین اسلام دین جهانی خواهد بود. خب این سوال برای همه هست که در زمان رسول اکرم دین اسلام از جزیره العرب بیرون نرفت.
بله همینجوره.
آیا واقعا این آیه چگونه می‌شود با اینکه رسول اکرم به این بشارت دادن؟ خب این رو ما تعدادی از بزرگان اهل سنت اگر چنانچه اتاق فرمان بتونن تصویر این برنامه پاورپوند رو بدن به آنتن من ممنون میشم. بله، نظر علمای اهل سنت در تفسیر این آیه 33 که عرض کردیم، بله، در اینجا جناب آقای سدی از مفسران به نام اهل سنت هست.
شما تصویر کامل بدید دوستان ما رو آنتن میذارن.
بله.
تصویر کامل بکنید که بچه‌ها.
بله. 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 من عذر بخوام یه مقداری به قول اشکال از بنده بوده، من حواسم نبوده. بله. همین آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون که عرض کردیم این در آیه شریفه 33 سوره توبه و 9 سوره صف. علمای اهل سنت در تفسیر این آیه به صراحت آوردن مثل جناب آقای سدی که میگه ذالک عند خروج المهدی، این که دین اسلام دین جهانی خواهد بود این در وقت قیام آقا حضرت مهدی ارواحنا فداه است. لا یبقى احد الا دخل فی الاسلام، احدی در کره زمین نمی ماند جز این که اسلام را می پذیرد.
یا این که جزیه می دهد.
تفسیر کبیر فخر رازی جلد 16 صفحه 33 و تفسیر امام قرطبی جلد 8 صفحه 121 و همچنین در موارد دیگر مثل روح المعانی جناب آقای آلوسی که یک وهابیست، ایشون هم میگه و یکون دین کله لله، این برمیگردد به زمانی که اذا ظهر المهدی، اون وقتی که آقا حضرت مهدی ارواحنا فداه ظهور میکند، فانه لا یبقى على ظهر الارض مشرکون اصلا. بعد از ظهور آقا ولیعصر ارواحنا فداه به هیچ وجهی دیگر مشرکی در کره زمین نمیماند. پس این بشارتی که نبی مکرم به نبی خدای عالم به نبی گرامی داده است، ارسله و ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تمام ادیان از بین می رود و تنها دینی که در صفحه گیتی باقی می ماند و مورد شناخت همه مردم جهان هست که دین اسلامه، این مربوط هست به زمان ظهور آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم هل فدا. بله
بله. خب استاد حالا میخوام بحث روایی داشته باشیم. ما چه تعداد روایت از طریق شیعه و سنی درباره مهدویت داریم و آیا اینا بعد تواتر هم رسیدن یا نرسیدن؟ ما بعضا دیگه اهل سنت 3 تا روایت 4 تا روایت 5 تا روایت دارن دایه تواتر میکنه. آخه بینم اینا از حد تواتر
بله.
گذشته.
بله. چشم‌باز اگر عزیزان اتاق فرمان برنامه رو بدن. بله دست شما درد نکنه. آمار روایت ما در روایت حضرت مهدی ارواحنا فدا.
بله.
خب عزیزان ببینن تعداد تألیفاتی که ما تونستیم به دست بیاریم تا سال 1384 1145 عنوان کتاب در رابطه با حضرت مهدی ارواحنا
شیعه و سنی.
شیعه و سنی
درست.
بد نیست بینندگان عزیز ما توجه داشته باشند تعدادی از این کتابها قبل از ولادت حضرت مهدی نوشته شده. بله، شما ببینید کتاب رجال نجاشی رو ببینن دوستان، فهرست شیخ طوسی را ببینن و معجم المؤلفین عمر رضا کحاله را ببینن و همچنین از ذریعه مرحوم شاه بزرگ تهرانی. ما تعدادی از کتابهایی که در رابطه با غیبت امامت نوشته شده مربوط به قبل از ظهور حضرت ولیعصر ارواح الله فدا، قبل از ولادت آقا ولیعصر ارواح الله لتراب مقدم هل فدا هست. مثلا از اصحاب، بله مثلا شما تعدادی از اصحاب امام سجاد، یعنی قبل از سال 116 این کتاب ها نوشته شده، یا آقا امام صادق سلام الله علیه که عمده این کتاب ها مثل کتابی که هشام نوشته، حسن ابن محبوب، اینها دارن در رابطه با غیبت، اینها مربوط به قبل از 150، قبل از 200 اصلا، یعنی 100 سال قبل از ولادت آقا امام زمان سلام الله علیه این کتاب ها نوشته شده و این روایاتی که ما داریم همه مربوط به قبل از ولادت حضرت مهدی است. پس شما ببینید در کدام یک از حوزه های علمی بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت دارن که ما این انبوه کتاب تألیف شده باشه. 1145 عنوان کتاب. روایاتی که ما تونستیم در منابع شیعه و سنی آمار بگیریم، معمولا از دو تا کتاب رو منبع اصلی قرار دادیم، کتاب منتخب الاثر حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی و کتاب موسوعة احادیث الامام مهدی آیت الله کورانی. ما دیدیم در این دو کتاب 3666 روایت از شیعه و سنی در رابطه با حضرت مهدی کتاب نوشته شده، روایت آمده. خب بینندگان عزیز، من از شما سوال میکنم در کدام یک از مسائل ما داریم، در فقه، در اخلاق، در سیاست، در عشرت، در کدام یک از موضوعات ما داریم که این انبوه روایت در اون موضوع آمده باشه؟ خب این نشان میده بر این که بحث مهدویت یک بحث اساسی بوده از دیدگاه نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، از دیدگاه ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین، از دیدگاه خود علما. حالا اگر فرصت بشه انشاءالله من یک روزی شاید یک برنامه اگر فرصت بشه عرض کنم آفتهای مهدویت، که ما روز برنامه زنده داشتیم در شبکه 2 جمهوری اسلامی، اونجا من مفصل، حالا من نمیدونم اون فیلمش الان اگر موجود باشه دوستان بتونن پخش کنن، اونجا من موارد متعددی آوردم که افرادی که ادعای مهدویت داشتن قبل از ولادت آقا امام زمان سلام الله علیه، اینها به خاطر روایات و احادیث متعددی بود که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شنیده بودند و همه در انتظار این بودند که یک جهان پر از عدل، پر از صلح، پر از صفا، و اصلا عجله داشتند. حتی بعضی ها مثلا نسبت به امام باقر مدعی مهدویتن، امام صادق مثل مثلا کیسانی ها یا ناووسی ها، یا نسبت به امام کاظم واقفی ها. ببین اینها حتی خود شیعه ها عجله داشتن برای این قضیه، روی عجله ای که داشتن یه مقداری به خاطر عجله افتادن تو آشه به قول حلیم. بله، ولذا ره به بیراهه زدن، ولذا این مسئله کاملا محرز و ثابته. من نمونه هایی از این روایات رو که عرض کردم، من خیلی سریع اینها رو عرض کنم ردشم برم. مثلا 91 روایت ما داریم بر این که در کتب شیعه و سنی ائمه 12 نفر هستند، اولشون علی و آخرشون حضرت مهدی ارواح نافدا. 94 تا داره ائمه 12 نفرن، آخرشون حضرت مهدی. 107 روایت ما داریم ائمه 12 نفرن، نهمین فرزند امام حسین مهدی سلام الله علیه. و همچنین 50 روایت داریم اسماء ائمه از علی علیه السلام تا آقا حضرت مهدی ارواح نافدا در اونجا آمده. و همچنین 148 روایت که البته این تکرار شد، مهدی نهمین فرزند امام حسین سلام الله علیه.
99 روایت داریم ششمین فرزند امام صادق سلام الله علیه، 98 روایت داریم پنجمین فرزند امام کاظمه، 95 روایت چهارمین فرزند امام رضاست، 90 روایت سومین فرزند امام جواد سلام الله علیه، 90 روایت با مضمون مهدی دومین فرزند امام هادی، 146 روایت، ببینید هر چه ما نزدیکتر میشیم روایت بیشتر میشه، 146 روایت با مضمون این که مهدی فرزند امام عسکری سلام الله علیه، 90 روایت دوازدهمین امام و پایان بخش ائمه حضرت مهدی ارواح و نافداست، 91 روایت با مضمون این که مهدی دارای غیبت طولانی است، کاملا مشخص شده این. حالا بعضیا میگن نمیدونم چرا حضرت مهدی در غیبت است، چی حالا فلسفه غیبت رو سر فرصت ان شاء الله ما لازم شد ما عرض خواهیم کرد یا بعضی از دوستانی که ما داریم. این را من همینجا بشارت بدم که توسط برادر بزرگوارمون جناب آقای کلباسی که از محققین توانمند در حوزه مهدویت و مسئول تخصصی مهدویت هم هست، بنا شده که انشاءالله روزهای جمعه اول صبح که در حقیقت بعد از ظهر آمریکا و کانادا هست برنامه زنده داشته باشند در بله فردا صبح، بله فردا صبح ایران برای شما ارسمان بعد از ظهر آمریکا و کانادا، چون دوستان از کانادا و آمریکا گلایه میکنن که تمام بحثهای زنده شما 9 شب یا 9 و نیم شب به وقت ایران هست، 9 صبح یا 10 صبح به وقت آمریکا و کانادا است. ما غالبا سر کار هستیم، ما فقط تکرار برنامه ها را میبینیم، ما محرومیم از برنامه های زنده.
9 صبح اجرا کنیم که اونا بعد
از بله ولی من این رو از الان بشارت بدم به همه دوستانی که خلاصه اون طرف دنیا هستن، ما این ور خطیمون اون طرف دنیا هستن، یعنی الان مثلا ما ساعت 10:10 است، الان در آمریکا و کانادا 10:20 به برای شما عرض کنم 11 هست، البته یه مقدار قسمت جلوتر آمریکا واشنگتن نیویورک یه مقدار با 3 ساعت تفاوت داره با غرب آمریکا، و ان شاء الله ما روز 17 ربیع هم برنامه انگلیسیمون ان شاء الله آغاز خواهد شد، افتتاح خواهد شد که هر روز ما اول صبح ایران و بعد از ظهر آمریکا ان شاء الله برنامه انگلیسی هر روز به حول قوه الهی ان شاء الله یا به صورت زنده یا به صورت تولیدی ان شاء الله خواهیم داشت. و همچنین 318 روایت با مضمون این که امام زمان ارواح نافدا دارای عمر طولانی هست، و 44 روایت امام زمان ولادتش مخفی، 123 روایت امام زمان جهان را پر از عدل و داد میکنه، 118 روایت درباره کسانی که حضرت در زمان امام عسکری حضرت مهدی را دیدن و در زمان غیبت صغرا مشرف به محضر آقا ولی عصر ارواحنا فدا شدن. اینا در حقیقت یک خلاصه ای بود از نمونه ای از روایاتی که دیگه فوق حد تواتره، یعنی وقتی که ما میایم 3600 و اندی روایت در یک موضوع داریم دیگه اینه نمیشه گفت اسمش تواتر، این دیگه بالاتر از تواتر. باید آقایان مؤسسین علم درایه یک واژه‌ای هم بیارن فراتر از تواتر که ما اون رو در رابطه با احادیث مهدویت به کار ببریم.
بله اینجوری که میفهمم.
بله
خب استاد عزیز، ما عمدتا با علمای اهل سنت الا تعداد خیلی خاصشون اختلافی در مهدویت نداریم، الان اختلاف ما و عمدتا با وهابیت در اینه که اونا میگن که حضرت مهدی به دنیا نیومده، بحث ولادته.
بله
ما می‌خواستم پیرامون این مسئله شما یه مطالبی رو بفرمایید که بیننده از این در جریان کار قرار بگیره.
بله
بحث ولادت آیا اونا قبول دارن، یعنی صورت گرفته هست توسط مثلا فرزند امام حسن عسکری است، آیا مثلا متولد شده ایشون یا نشده؟
بله در این رابطه بحث هایی که آقایان دارند، بحث مهدویت ولادت حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم اهل فدا، خب این هم یک بحث خیلی مفصلی است که ما در جلسه گذشته عرض کردیم، حالا ما انشاءالله اینو تکرار میکنیم، عزیزانی که نتونستن ضبط بکنن و خب عرضم مشکلاتی که ما داشتیم خب پوزیش میطلبیم، این قضایا دیگه طبیعی کاره در اول کارها این انجام میشه. در رابطه با شبهه عدم تولد حضرت مهدی که عرض کردیم، این یکی از مباحث اختلافی اساسی میان شیعه و سنی است و وهابی ها هم همین بحث رو مطرح می کنن و الحق و الانصاف در کتاب هایی که توسط وهابی ها برای شما عرض کنم مطرح شده، چه آقای ابن تیمیه، چه احسان الهی ظهیر، چه افراد دیگر، حالا ما نمی دانیم چیه قضیهش، اینها یک سری مشکلاتی مطرح کردن و ما موظف هستیم که به این شبهات به نحو احسن جواب بدیم. بله، حالا من نمی دانم مشکلی اگر در پخش
نه هستیم. مشکلی نیست.
بله بله، برای شما عرض کنم بحث شبهه عدم تولد حضرت مهدی هست که عمدتاً توسط وهابی ها آقای ابن تیمیه حرانی بزرگ نظریه پرداز وهابیت این رو مطرح کردن. بله من نمیدونم.
اجازه بدید همکاران عزیزم در اتاق پخش، ما مشکلی در پخش داریم؟ دوستان عزیزم تو در اتاق فرمان در پخش مشکلی هست؟ نه، همینجور دارم سوال میکنم چون خیلی خوب ممنونیم.
مشکلی نداره. ابن تیمیه حرانی خب تعبیری که دارد این هست که ابن جریر طبری و دیگران آوردند بر این که اصلا امام عسکری سلام الله علیه فرزندی نداشتن. این رو در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 87 این تعبیر را ابن تیمیه دارد. و همچنین بعد از ابن تیمیه آقای دکتر قفاری، دکتر ناصرالدین قفاری که از لیدرهای وهابی هاست و فعلا به قول اصول مذهب شیعت الاثنی عشری نوشته، ایشون هم باز در این زمینه یک مطالبی دارند که بر این که در جلد دوم صفحه 1004 ایشون در اونجا هم داره بر این که بعد از وفات امام عسکری ارواح سلام الله علیه اموال امام عسکری رو بین وراس تقسیم کردن و چون فرزندی نداشته. آقای احسان الهی ظهیر هم باز همین روش را میبره در کتاب الشیعه و اهل البیت صفحه 244. اینها در حقیقت همه از همدیگر گرفتند و اصرار دارند بر اینکه ما دلیلی بر اینکه امام عسکری فرزندی داشته باشه نداریم. اصلا امام عسکری طبق نقل آقای طبری فرزندی نداشته و خلفی نداشته و آثاری از خود باقی نگذاشته. بله.
حاجی من میشه خواهش کنم اون قسمت ابن تیمیه رو چون بحث داریم پیرامونش یه بار دیگه همون مطلب رو بفرمایید چون فکر میکنم بعضی از بینندگان عزیز خیلی خوب متوجه نشدن.
بله.
که یک عبارتی رو از طبری داره نقل میکنه. اینو یه بار دیگه بفرمایید.
ایشون تعبیرشون این است که قد ذکر محمد ابن جریر الطبری و عبدالباقی بن قانی و غیرهما من اهل العلم بالانصاب و التواريخ ان الحسن ابن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب والامامه الذين يزعمون انه كان له ولد يدعون انه دخل السرداب بسامراء وهو صغير منهم من قال عمره سنتان ومنهم من قال ثلاث ومنهم من قال خمس. ابن تیمیه میگه طبری و دیگران آوردن، محمد ابن جریر طبری مورخ مشهور اهل سنت، که فر امام عسکری روزی که از دنیا رفت هیچ فرزندی نداشت و نسلی از خودش باقی نگذاشت. شیعه ها مدعی هستند که حضرت مهدی به دنیا آمده و وارد داخل سرداب شده. بعضیا میگن دو ساله بوده، سه ساله بوده، پنج ساله بوده. خب اینا همه به نظر ما افترایی بیش نیست. بله
خیلی ممنونم. حالا جواب بدید آقا.
بله، در رابطه با جوابی که ما میتونیم در اینجا داشته باشیم عزیزان یه مقداری دقت کنن نقد بررسی که ما داریم. خب میگه طبری گفته لم یکن له نسل. خب بینندگان عزیز برن کتاب طبری کاملا مشخص، روشن، واضح، تمام آثار طبری تو سایت‌های مختلف آمده و همچنین در نرم افزارهای مختلفی که هست این قضايا آمده. ما اون دفعه هم عرض کردیم اگر کسی
100,000 تومان قول داده بود،
بله ما گفتیم اگر کسی بیاره در تاریخ طبری مطلبی بیارد که ابن تیمیه میگه لم یکن له نسل ولا عقب، بنده گفتم 100,000 تومان بهش جایزه میدم. البته ما وعدمون غیر از این بود، ما هزینه یه حج عمره بشونه بالاتر از شما داره تخفیف دادید. باشه، ما رسما داریم اعلام میکنیم هر کدام از این آقایان وهابی ها بتونن از تاریخ طبری که ابن تیمیه مدعی هست که طبری گفته که امام عسکری لم یکن له نسل، امام عسکری هیچ نسلی نداشته، بدون نسل از دنیا رفته، عقیم بوده، فرزندی از خودش نداشته، این رو برای ما بیارن با مدرک، بنده همینجا اعلام میکنم تو این بخش زنده 100,000 تومان جایزه خدمتشون تقدیم میکنم اگر بیارن برای ما. و اگر نتونستن بیارن، این رو فقط خواهش دارم، نمیخوام فحش به ابن تیمیه بدن، لعن کنن، نه، همین اندازه این رو داشته باشن که ابن تیمیه از 100 مورد که ادعا کرده در این کتاب منهاج السنه که به تعبیر آقای سقاف از علمای بزرگ اردن منهاج البدعه است، از 100 مورد ادعایی که داره 90 موردش از این گماشه، افترا و تهمت و نمیدانم، هیچ یک از اهل العلم به تاریخ و نمیدانم بسیار همچه چیزی ندیدن، نقل نکردن، نه در روایت ضعیف نه در روایت صحیح. مثلا در همون حدیث علی مع الحق و الحق مع علی میگه هیچ کدام از علمای ما نقل نکردن و در روایت ضعیفی هم نیامده. خب ما بارها گفتیم که این روایت هم صحیحه، طبری، دیگران، فخر رازی، صدها عالم سنی از صحابه نقل کردن. خب همین اندازه عزیزان بدانن که ابن تیمیه عمدتاً ادعاهاش مبتنی بر افترا بیشتر نبوده، ولذا علامه هلی وقتی منهاج السنه را خواند فرمودن اگر من میدانستم ابن تیمیه حرف منو میفهمه براش جواب میدادم، ولی یقین دارم ابن تیمیه حرف منو نمیفهمه. ولذا شما ببینید جالب اینجا جناب آقای محمد رشاد سالم از محققان توانمند اهل سنته، ایشون آمده کتاب منهاج السنه را تحقیق کرده. ما انتظار داشتیم که ایشون حداقل در پاورقی اشاره کنه بابا این عبارت ایشون دروغ افتراس، ولی این شهامت رو نداشتن. نه تنها ایشون، هیچ کدامی که فعلا در خدمت وهابیتن همت شهامتی ندارن. ایشون میاد میگه نه، این کتاب در تاریخ طبری نیست، در سلت تاریخ طبری هست که مال آقای قرطبی عریب ابن سعده. خب آقایان شما برید همین کتاب سلت تاریخ طبری هم چاپ شده، مشخصه، موجوده، ببینید آیا همچه تعبیری در کتاب سلت تاریخ طبری هست. بازم اگر پیدا کنن من 100,000 تومان جایزه میدم. در کتاب سلت تاریخ طبری چاپ مؤسسه علمی بیروت صفحه 33 اونجا آمده که آقا این قضیه مربوط به نوه امام رضا سلام الله علیه، یکی از نواده‌هاش است که به نام محمد ابن حسن ابن علی ابن موسی رضا، امام رضا فرزندی به نام حسن، او فرزندی به نام محمد، این آقا اونم مربوط به سال 302 هجری زمان مقتدر عباسی هست، میاد ادعا میکنه من فرزند علی ابن ابی طالب هستم، از اون زمان در قید حیات بودم، با آقای خلیفه یک خلاصه حرف ناگفتنی دارم، اگر دستم به خلیفه نرسد وقت میگذره برای خلیفه مشکلاتی درست میشه، خطر جدی در کاره. هرچه وزرا و غیره اصرار کردن که چی به ما بگو، ما به خلیفه بگیم، ایشان گفتن من باید به خود خلیفه شخصا بگم، تا اینکه این آقا را آوردن در داخل و مطالبی، بعد گفتن باید تحقیق کنیم که واقعا ایشون فرزند علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یا نه. رفتن عالمین به انصاب اینها را جمع کردن، بعد معلوم شد برای اینکه این آقا ادعای دروغ کرده، اصلا فرزند علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نبوده، فرزند محمد ابن حسن است که از نواده های امام رضا سلام الله علیه هستند، ارتباط به این قضیه مهدویت ندارد. و بعد از این قضیه هم که این آقا همچه ادعایی کرده بود، هاشمی ها و اولاد امیرالمؤمنین جمع شدن، از خلیفه خواستن باید این در میان مردم مفتزح بشه و دیگه کسی هم چه ادعایی نکنه. آوردن یه اسبی اولاغی، این آقا را سوار کردن، در مورد وارونه سوار کردن، در کوچه ها گرداندن که آقا این آقا ادعای دروغ می کرده که من فرزند آقا علی بن ابی طالب سلام الله علیه هستم. این قضیه است که در سلسله تاریخ طبری دوستان هست. بعد ایشون بر می گرده میگه آقا این حسن ابن علی که ایشون داره لم یکن له نسلون، این آقا که همچه چیزی داشته نسلی نداشته، این آقا این لم یکن له نسلون رو در رابطه با حسنی که از فرزندان امام رضا سر برگشته به فرزندان آقا امام عسکری سلام الله علیه تدبیق داده که اصلا هیچ ارتباطی به قضیه این مسئله ندارد.
بله خیلی ممنون هستیم استاد. حالا می‌خواستم چون دوباره من درخواست کردم که این نظر از جناب آقای ابن تیمیه رو شما بیان بکنید، حالا می‌خواستم قصد ایشون چیه تو این بیان؟ نظر شما درباره این عبارت ابن تیمیه چیه؟ اینو توضیح برامون بدید که چرا ابن تیمیه این افتراءات رو
ببینید. کلن آقای ابن تیمیه خب یک روحیه‌ای داشته، یک روحیه ضد شیعی، و هدف ایشون احیای همون سنت‌های بنی امیه بوده. یعنی کسی اگر آثار ابن تیمیه را منصفانه بخواند، نه با تعصب شیعی، نه با تعصب سنی، نه با تعصب
اینک بی‌طرفی،
اینک بی‌طرفی بگذارد. بعد فرهنگ بنی امیه، این شجره ملعونه در قرآن رو هم ملاحظه کنه، دقیقاً تطبیق میکنه. یعنی هدفی ابن تیمیه غیر از احیای سنن بنی امیه و فرهنگ بنی امیه ایشون نداشته. فرهنگ بنی امیه هم کلاً مشخصه که اصلاً خاموش کردن
نور
اسلام بوده، مبارزه با نبی مکرم بوده. بله، و به قول بطل اینها میگه لعبد هاشم بالملک ولا خبر اونجا ولا وحد و نزد، و پدرش برمیگرده میگه برای شما عرض کنم، بله تأسف میخورم که نام پیغمبر از مأذنه ها شنیده میشود، نمیدانم پیغمبر با این تعبیر پسر عبدالله همتش عالی بوده، به کمتر از این قانع نشد که نامش در کنار نام خدا بیاد. خب اینها مشخص و واضح و روشنه. شما ببینید تاریخ ابو سفیان بنی امیه و معاویه و یزید و بعد از او مروانی ها رو شما مراجعه بفرمایید، بعد بیارید یک اساره از این فرهنگ درست کنید بگذارید روی میز، بیایید کتاب های ابن تیمیه را مطالعه کنید، میبینید دقیق کاملا مطابقه. یعنی فوتوکوپی برابر اصل، بلکه خیلی مفصلتر و مبسوطتر از اصلم هست. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی یک برنامه هایی داریم، حالا یا بنده خودم یا توسط بعضی از دوستانمون، خلاصه یه مقداری نسبت به وهابیت که امروز دارن واقعا بی حد حساب جولان میدهند، مخصوصا البته ما چون شبکه سیاسی نیستیم، تو مسائل سیاسی هم بنا نداریم دخالت کنیم، ولی این نهضت بیداری اسلامی که در کشورهای عربی ایجاد شده مثل تونس و مصر و جاهای دیگر، ببینید وهابی ها دارن طوفان به پا میکنن، سیلی از مبلغین وهابی سرازیر به تونس شدن، تو مساجد، تو نمیدونم مراکز فرهنگی، مراکز برای شمارش کنم دیگر، اینها دارن تبلیغ وهابیت میکنن. و ما انشالله بخش عربیمون به حول گفت ویلا انشالله آغاز بشه، در اونجا اعلام خواهیم کرد. ما عرض کردیم تو بحثهای سیاسی بنای دخالت نداریم در هیچ جا از اون بر دنیا تا این طرف دنیا، ولی ما این رو داریم به عنوان یک خطر جدی میگیریم که اگر چنانچه در تونس یا در مصر یا در بحرین یا جاهای دیگر که مردم به دنبال این هستند که از ظلم استبداد خلاص بشن، مواظب باشن از چاله در نیان به چاه بیفتن، فریب وهابی ها را نخورن. وهابی ها بنیانگذار استبداد هستند. شما ببینید جنایاتی که زمان خود محمد ابن عبدالوهاب نسبت به اهل سنت بود، در تاریخ این همه کشته کشتار از اهل سنت نبوده. این همه کشت و کشتار از اهل سنت نبوده. فتوایی که خود محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه علیه اهل سنت داد تا به حال در تاریخ در این 15 قرن سابقه نداشته. فقط ما تقاضامون از عزیزان اهل سنت این هست که یقین کنن وهابیت برای اونها جز فتنه و جز بدترین استبداد چیز دیگری نداره. فراتر از این وهابی ها امروز چهره اسلام را در سطح بین الملل مخدوش کردن. بنده خودم در بعضی از کشورهای اروپایی که داشتیم اصلاً اونجا بعضی ها میگفتن وقتی اسم اسلام که میاد میگن اسلام یعنی ترور، اسلام یعنی تروریست، اسلام یعنی آدم کشی.
الله اکبر بوم.
بله الله اکبر بوم. ولی زا ما در سخنرانی هایی که اونجا داشتیم حتی خیلی از آقایان براشون خیلی تازگی داشت گفتن باقا ما در این سخنرانی ها به همه عزیزانی هم که در کشورهای اروپایی یا آسیا یا در آمریکا کانادا هستن صدای بنده رو میشنون همت خودشون رو بسیج کنن روی این قضیه که اسلام دین رفته، دین محبته، دین صلح، دین صفا هست. 99% برنامه های اسلام مبتنی بر رفته. بله 1% هم در برابر یک کسی که واقعا
ظالمه
و داره
افساد
میکنه و دارد امنیت جامعه رو به خطر میندازه، آزادی دیگران رو داره به خطر میندازه. فرض بفرمایید بابا میخواد شراب بخوره بیاد تو خیابان عربده بکشه و مزاحم ناموس مردم بشه، این ربطی به اسلام هم نداره. حتی شما ببینید در خود آمریکا اگر یک کسی شراب بخوره مست کنه بیاد خیابان عربده بکشه یه دولتی که دولت دینی هم نیست چیز میشه،
مجرمه
و او را میبرن محکمه و زندان یا
رانندگی اجازه
بله.
میدن بکنه.
برای شما عرض کنم یعنی این طور مواردی که هست این 1% مسائل اسلامیه. 1%. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من یکی از موضوعاتی که امروز واقعا جاش خالیه که این همه حجمه ای که توسط مسیحی ها داره متوجه جهان اسلام میشه، وهابی ها با این کج اندیشی هاشون دارن اسلام رو وارونه معرفی میکنن، حتی بعضی از آیاتی که در رابطه با حدود و دیات و امثال این هست اینها یه مقدار یا آیاتی که در رابطه با جهاد اینها هست اینها یه مقدار باید روش کار بشه و توضیح داده بشه. و نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در طول این 23 سال جز رأفت و جز رحمت چیز دیگری نداشت و این جنگ‌ها و غزواتی که داشت همه و همه 100% غزوات زمان پیغمبر جنگ‌های دفاعی بوده، جنگ‌های دفاعی بوده نه جنگ‌های ابتدایی و حمله‌ای باشند. ولی حالا این که بعد از نبی مکرم خلفا یه کارهای انجام دادن که ما به نظرمون این هست که اینا چهره اسلام رو باز مخدوش کردن، چون پیغمبر اکرم وصیت نکرده بوده به کشورگشایی، وصیت نکرده بوده بر اینکه لشکرکشی کنید، نمیدونم کشورها رو چنین چنان کنید. بله پیغمبر اکرم دعوتنامه میفرستاد، مردم رو دعوت میکرد و اگر چنانچه با مشکلی هم مواجه میشد مثل قضیه دعوتنامه‌ای که برای پادشاه ایران فرستاد با اینکه نامه پیغمبر رو پاره کرد، پیغمبر دستور نداد شما برید لشکرکشی کنید چنان. بله اینا وقتی لشکرکشی کردن برای داخل کشور اسلامی پیغمبر قضیه جنگ تبوک اینها در رابطه با روم و غیره اینها دفاع کردند. بحث دفاع یک بحث عادی است، هر انسانی اگر احساس خطر کنه موظفه که از خودش چیکار کنه، دفاع بکنه و دفاع ارتباط به اسلام نداره.
بله خیلی ممنون هستیم استاد. اگر اجازه بفرمایید ما بریم اتاق فرمان، یه فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم و انشاءالله برگردیم ادامه یه سوالات از حضرت عالی داشته باشیم.
تجده عونا لك في النوائب، علي 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 يا علي، علي 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 يا علي.
نرسيم
يا علي
سبحان رب الصاغ لك هالاسيم
يا علي
يا منبع الجود وكنوز العليم
يا علي
ثغر المودة بمولدك مبتسم
يا علي
في آخرة ودنيا بمنهجك نلتزم
يا علي
عن قلب صادق بالعدل نعتصم
يا علي
أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب
علي 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 يا علي
يا علي
علي علي المبلغ العجائب تجده عونا لك في النواهب
نادي نادي
علي علي المبلغ العجائب
تجده عونا
لك في النواهب
يا علي يا علي
علي علي علي, علي
أشرف اسم فوق الضمير انكتب
يا علي
اسمك وفضلك نال أعلى الرتب
يا علي
في ما يوم نورك يا أبو حسين انحجب
يا علي
هل فضل بارين الوجودك وهب
يا علي
والله كل الوجود تراب وانت الذهب
يا علي
حبك فريضة وبالشرائع وجب
يا علي
شأنك فوق الشأن والمراتب يا بلغة الإحسان والمكاسب شأنك فوق الشأن والمراتب يا بلغة الإحسان والمكاسب
علي 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 يا علي نادي علي
ممنونم دوستان عزیزی که تازه پای بگیرنده هاشون نشستن و بیننده برنامه ما هستن در جریان باشن که این برنامه به خاطر مشکلات فنی که جلسه قبل بود و خیلی از بینندگان نتونستن برنامه رو با این موضوع ببینن ما به خاطر درخواست بینندگان عزیزمون برنامه رو تکرار کردیم تکرار البته زنده است ها نه اینکه حالا خیال کنید داره تکرار اون برنامه پخش میشه واقعا پخشش هم ما نتونستیم برای تکرار اون رو اصلاح کنیم بدیم مجبور شدیم دوباره برنامه رو بازسازی کنیم و تقدیم شما عزیزان کنیم بحثمون هم پیرامون مهدویت هست و بحث امامت و وجود شریف امام بزرگوارمون هست که سوال به اینجا رسید که حالا علمای اهل سنت استاد عزیز خب چند دسته هستن بعضی هستن تو بحث مهدویت که هیچ کدوم تقریبا شک ندارن میگن هست ولی تو بحث وجود و ولادتشون خب دو دسته هستن یه تعداد که میگه هنوز متولد نشدن یه تعداد میگن متولد شدن من میخواستم اقرار علمای اهل سنتی که از آن دارن به ولادت این رو لطف کنید برای بینندگان عزیز بیان بکنید که
من خیلی خلاصه بکنم به بحث های جدید هم بتونیم برسیم
انشاءالله
ما در رابطه با علمای اهل سنت که صراحت دارن بر ولادت حضرت مهدی ارواحنا فدا محقق فرزانه جناب آقای فقیه ایمانی از اصفهان و از فرزانگانی است که به قول شناخته شده نیست و من عرض کردم بارها هم گفتم خدمتشون ارادت خیلی ویژه ای دارم و
کتاباشون خیلی ارادت دارم
بله ما به خودشون هم خیلی بزرگوار و متواضع و
بله
خیلی آدم بزرگواری هم هستن ایشون کتابی داره به نام الاصاله المهدویه فی الاسلام ایشون نام 112 نفر رو در صفحه 81 میاره که از علمای اهل سنت که اعتراف کردن بر ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا و همچنین پژوهشگر توانا جناب دکتر سامر امیدی که از دوستان بنده هستن ایشون هم در کتاب دفاع عن الکافی در جلد اول صفحه 568 نام 128 نفر از علما و بزرگان اهل سنت رو میاره بر این که اعتراف کردن بر ولادت حضرت مهدی ارواحنا فدا.
بله.
حالا اگر چنانچه عزیزان اتاق فرمان این برنامه ما را بدن به آنتن بله من نمونه‌ای از اعترافات دانشمندان اهل سنت رو خیلی گذرا
اشاره میکنم که عزیزان دقت بکنن. شمس الدین ذهبی متوفای 748 هجری هست که میگه در سال 1256 ولد محمد ابن الحسن العسکری، در سال 256 به دنیا آمد، فرزند امام عسکری سلام الله علیه، در کتاب العبر فی خبر من خبر جلد 2 صفحه 37. جناب فخرالدین رازی متوفای 604 یا 630، ایشون برای شما عرض کنم همین تعبیر رو دارد که امام عسکری دارای 2 پسر و 2 دختر بوده و یکی از پسرها آقا حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. شتاب از شجره المبارکه فی انصاب طالبیه صفحه 78. آقای ابن حجر هیثمی هست متوفای 973 یا 974 که در کتاب از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 601 ایشون داره برای شما عرض کنم عمر حضرت مهدی اون وقتی که پدرشون از دنیا میرفت 5 سال بیشتر نبوده. ابن اسیر جزری متوفای 630 صاحب کتاب الکامل فی التاریخ، در این کتابشون جلد ششم صفحه 249 ایشون صراحت داره بر این که امام عسکری پدر حضرت مهدی ارواحنا فدا هست که یعتقدونه المنتظر به سرداب سامرا. و همچنین آقای ابن خلکان متوفای 681 هست، ایشون میگه کاند ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان سنت 55. ولادت حضرت مهدی روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری هست. و فیات الاعیان جلد 4 صفحه 176. جناب صفدی متوفای 764 هجری هست، ایشون هم میگه حضرت مهدی ارواح نافدا ولد نصف شعبان سنت 55، که البته سنت 55 چون بحث های سال 200 هجری رو میاره، معمولا این رسمیه، میگه آقا مثلا 200 هجری، بعد میگه مثلا سال 10، سال 20، سال مثلا 50، یعنی 255. بله، این رو هم ایشون در کتاب الوافی بالوفیاتشون جلد 2 صفحه 249 میگه حضرت مهدی نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمدن. و سبت ابن جوزی در متوفای 654 در تذکرت الخواستشون همین تعبیر را دارن. و همچنین جناب خیرالدین زرکلی از وهابی ها تعبیرشون این هست که ولد فی سامرا و مات ابوه و له من العمر نحو 5. حضرت مهدی در سامرا به دنیا آمد و روزی که پدرشون از دنیا رفتن عمر حضرت مهدی 5 بیشتر نبوده. کتاب الاعلام جلد ششم صفحه 80. و من به همین اندازه اکتفا میکنم جناب آیجیز، گرچه ما در جلسه قبل تا 12 مورد بودیم، به همین با قول 8 من اکتفا میکنم. اگر سوال دیگری حضرت عالی هست من در خدمت شما هستم.
بله استاد عزیز، یک بحثی رو که حالا باید ما خدمت شما داشته باشیم، قضیه نماز خوندن حضرت حجت هستن، حضرت عیسی هستن پسر حضرت حجت، که خب یکی از مباحث بعد از ظهور هستن که یه بحث مفصلی است، خیلی هم توی کتاب ها و روایت ها اومده. این ما میخواستیم که شما لطف فرمایید که آیا این قضیه نماز خوندن حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام پشت سر مبارک امام زمان علیه السلام قضیهشون چیه، در کتب اهل سنت اومده یا نه، اینو بیان بفرمایید.
بله، اینم من بازم تلاش میکنم خیلی به اختصار بگذرونیم، بلکه بعضی از بحث ها خب این رو اشاره شد که متاسفانه بعضی ها شبهه وارد میکنن، حتی نقل شد از بعضی از علما که قضیه نماز خواندن حضرت مسیح پشت سر حضرت مهدی مدرکی نداره. من تعجب میکنم، حالا یا این بزرگواران مطالعه ندارن، مطالعهشون خیلی ناقصه، یا حالا یک چیزی رو برای شما عرض کنم شنیدن مطرح میشون و خدای نکردین مطالبم وقتی میاد روی آنتن یه مقداری حتی برای خیلی از شیعیان ما هم مسئله درست میکنه. در این که حضرت مهدی مقتدای حضرت مسیح هست، هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه، حتی در صحیحین این عبارت آمده. اگر باز عزیزان لطف کنن این برنامه ما را بله بدن به آنتن، ممنون میشم. بله، مهدی علیه السلام مقتدای حضرت مسیح، خب شما ببینید این مسئله کاملا در صحیحین آمده. عزیزان دقت کنن، آنتن رو ملاحظه کنن برنامه رو، که در کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 205 حدیث 3449 خب اونجا داره که کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم یا ابن مریم فیکم و امامکم منکم، روزی که حضرت مسیح میاد و امام جماعت از شما مسلمان ها هست. و همچنین در کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 136 حدیث 286 همین تعبیر هست که حضرت مسیح میاد میخوان نماز بخوانن، این امام جماعتی که از مسلمان ها هست میگه بیا نماز بخوان، حضرت مسیح میگه نه شما باید نماز بخوانی، این کرامتی است که خدای عالم بر امت اسلامی کرده. بعد جالب این هست که شراح صحیحین میگن بر این که در ذیل همین روایت صراحت دارن بر این که این حدیث مربوط به حضرت مهدی است، اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. ابن حجر عسقلانی صراحت داره بر این که تواترت الاخبار و بان المهدی من هذه الامه و ان عیسی یصلی خلفه. من گمان میکنم اگر میگن در خانه کس از یک هر بس است، همین عبارت ابن حجر کفایت میکنه، میگه روایات متواتر داریم بر این که مهدی از امت اسلامی است و حضرت عیسی پشت سر او نماز میخونه. جناب کشمیری دیوبندی که از علمای بزرگ اهل سنت تقریبا مال 200 سال قبل، میگه فازا صریح فی ان مصداق الامام فی الاحادیث هو المهدی. روایات متعددی میاره، میگه این روایات صراحت دارد که مراد این امامکم منکم در صحیح بخاری و مسلم مراد حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. فیض الباری که در سر شرح صحیح بخاری از جلد 4 صفحه 44 جناب آقای عینی علامه بدرالدین عینی ایشون میگه و فی صلاة عیسی خلف رجل من هذه الامه دلالت لصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم لله به حجه. نماز حضرت عیسی پشت سر مردی از این امت دلالتی است که این زمین از حجت خالی نیست. عمدت الغاری جلد 16 صفحه 40. و همچنین ما میبینیم برای شما عرض کنم جناب عبدالمحسن عباد از اساتذه از استادان دانشگاه اسلامی مدینه منوره و از وهابی ها، ایشون هم صراحت داره بر این که این دو روایتی که در صحیح بخاری و مسلم آمده نشانگر این هست که مراد از امامکم منکم در صحیح بخاری و روایت صحیح مسلم که میگه تعارف میکنه شما بیا نماز بخوان، حضرت مسیح میگه نه این تکرمه و کرامتی است بر امت اسلامی، مراد حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم هل فدا هست. کتاب عقیدت اهل سنت و الاثر صفحه 178 مجله رسالت سقلین شماره 25 سال 7 هجری. و همچنین ما در روایت دیگری ما داریم که پیغمبر اکرم فرمود من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفه. البته این روایت عرض خواهم کرد در کتب شیعه هم آمده. پیغمبر فرمود اون مردی که حضرت عیسی پشت سر او نماز می‌خواند از ما هست. آقایان میتونن الهاوی للفتاوای آقای سیوطی جلد 2 صفحه 65، جامع مستقر جلد 2 صفحه 546، فیض القدیر مناوی جلد 6 صفحه 17، کنز المال متقی هندی جلد 14 صفحه 265، از شیعه ها کشف القمه مرحوم اربلی جلد 3 صفحه 264، بهار الانوار علامه مجلسی جلد 51 صفحه 84 این مطلب آمده. ابن ابی شیبه استاد بخاری هست، این هم همینطور تعبیر داره، مهدی از امت اسلامی است، مهدی اون کسی است که حضرت عیسی پشت سر او نماز میخواند. مصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 2679 حدیث 195. و همچنین در روایت دیگری جناب سیوطی میگه هازا من اعجب العجب، این از شگفت انگیزترین چیزاست، فإن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث صحيحة. نماز خواندن حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی ثابت در تعدادی از احادیث صحیحی که پیغمبر خبر داده و از معجزات پیغمبرم هست. الهاوی للفتاوا جلد 2 صفحه 167. و همچنین در روایت دیگری در صحیح بخاری ما می‌خوانیم که پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت او هست، در آینده نزدیک حضرت عیسی می آید و در میان شما قضاوت می کند به عدالت و صلیب را و هر گونه بت‌ها را می شکند و خوک‌ها را نابود می کند، از بین می برد و جزیه را هم ساقط می کند. خب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 40، حدیث 22-22، صحیح مسلم جلد اول صفحه 93، حدیث 281. خب شما ببینید همین روایت کافی است که به خیلی از مباحث برای شما عرض کنم اختلافی میان شیعه و سنی و وهابیت فاصله بده و فیصله بده. علامه بدرالدین عینی میگه مشروعیت جزء مقید هست به نزول حضرت عیسی و حضرت عیسی داره بر این که لا یقبل الا الاسلام، با این که حضرت عیسی جز اسلام چیز دیگری را نمیپذیرد. و همچنین آلوسی میگه انما یحکم بما یتلقا عن نبینا، آنچرا که حضرت عیسی از پیغمبر فرا میگیرد در میان مسلمان ها حکم به عدالت میکنه. حالا عرض کردیم شورا سر فرصت ما عرض خواهیم کرد بر این که تا روایات متعدد داره که حضرت عیسی میاد در کنار قبر پیغمبر و از محضر پیغمبر و از کنار قبر مباحث اسلامی رو فرا میگیرد. خب من در اینجا اشاره شد بر این که حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند، این دلیل بر افضلیت حضرت مهدی بر حضرت عیسی است. چون آقایان اهل سنت قاطعانه میگن امام جماعت باید افضل از مأموم باشه. در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 133 حدیث 1417 از نبی مکرم نقل میکنن اونی که قرائتش از همه بهتره، اونی که برای به سنت بیشتر آگاهی دارد، اونی که هجرتش جلوتر هست، اونی که بزرگتر هست، علمش بیشتره، اون باید به عنوان امام جماعت انتخاب بشه. مادامی که افضل باشد غیر افضل، نماز خوان امام جماعت شدن از دیدگاه آقایان اهل سنت باطله و این اجماعی تمام مذاهب اهل سنت هست. جالب این هست که جناب گنجی صراحت داره بر این که حضرت عیسی پشت سر حضرت مسیح نماز میخواند، این دلیل قطعی است بر اینکه حضرت عیسی خودش میداند حضرت مهدی از او افضله و حضرت مهدی هم میداند که او از حضرت عیسی افضله، وگرنه نه حضرت مسیح پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند و نه حضرت مهدی به خودش اجازه میدهد که جلوتر از مسیح نماز بخواند. البیان فی اخبار صاحب الزمان صفحه 21. جناب سبط ابن جوزی هم همین تعبیر رو داره.
پس امام ما از انبیا بنی اسرائیل بالاتر انتخاب
شده. بر حضرت عیسی علی نبی جناوالی و علیه السلام جز انبیای اولوالعزم ما شکی نداریم بر اینکه ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین که نفس پیغمبره، پیغمبر از همه انبیا افضله، امیر المؤمنین از همه انبیا افضله و تمام مقاماتی که امیر المؤمنین داره خدای عالم تفویض کرده بر دیگر ائمه علیهم السلام. خب این واضح و روشن هست که هیچ شک شبهه‌ای ندارد. و همچنین من این بحث رو اجازه بدن بینندگان عزیز یه مقداری وارد بحث شیعه هم بشیم که این آقایان یه مقداری اشکال وارد میکنن. پیغمبر اکرم شما بینید کمال الدین و تمام النعمه مال مرحوم شیخ صدوق یکی از کتابهای معتبر شیعه هست، یعنی در حد کتاب کافی و تهذیب کمال الدین، و به امر خود حضرت که در خواب دید و ایشون این کتاب رو مرحوم شیخ صدوق نوشتن. خب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث کرده، اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد، خدای عالم اون یک روز را به قدری طولانی می کند تا فرزندم حضرت مهدی بیاد، فینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، عیسی ابن مریم میاد و پشت سر او هم نماز میخواند و خدای عالم کره زمین را در زمان حضرت مهدی به نور خودش روشن میکند و حکومت حضرت مهدی سراسر شرق و غرب عالم را فرا میگیرند. عزیزان کتاب کمال الدین شیخ صدوق صفحه 280، بهار الانوار علامه مجلسی جلد 51 صفحه 71، و همچنین در کتاب غیبت مرحوم نعمانی، باز از کتابهای معتبر شیعه هست، در صفحه 65 امیر رسول اکرم که توصیف ائمه را میخواد بیان کنه، اونجا میگه آخرهم آخرین این ائمه یسلی عیسی ابن مریم خلفه، آخرین ائمه کسی است که حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام پشت سر او نماز میخواند. و همچنین در روایت دیگر از امیر المؤمنین سلام الله علیه باز شیخ صدوق نقل میکنه در کمال الدین صفحه 77، میگه ان الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفه هو الثانی العشر، ثانی عشر من الاتراء التاسع من ولد الحسین. علی علیه السلام میگه اونی که عیسی پشت سر او نماز میخواند اون دوازدهمین امام و نهمین فرزند امام حسین سلام الله علیه. باز در روایت دیگر امیر المؤمنین میگه اون کسی که دجال به دست او کشته میشود اون آقایی است که عیسی ابن مریم پشت سر او نماز میخواند. کتاب کمال الدین و تمام النعمه صفحه 527. و همچنین روایت از آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست، میگه اما علمتم انه ما منا احد الا و یقع فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه، نمیدانید مگر تمام ماها در زمان زندگی میکنیم که نمیتوانیم در برابر طغات زمان و ستمگران زمان حرکتی داشته، چون اونها حکومت دست اونها، قدرت دست اونهاست، مگر فرزندم حضرت مهدی میاد که پایبند و بدهکار هیچ کدام از حکومت ها و سلاطین نیست و اون آقایی است که حضرت عیسی پشت سر او نماز میخواند. کمال الدین صفحه 316. امام باقر سلام الله علیه میفرماید الا ترى ان عیسی یصلی خلفنا و هو نبی الا و نحن افضل من، خیلی واضح و روشن، آیا نمی بینید که حضرت عیسی پشت سر ما نماز می خواند، پشت سر حضرت مهدی نماز می خواند، و این دلیل بر این هست که ما افضل از او هستیم. بهار الانوار جلد 14 صفحه 348. باز از آقا امام باقر سلام الله علیه دوازدهمین فردی که حضرت عیسی پشت سر او نماز می خواند او از ما هست. این در حقیقت خلاصه از بحثی بود که ما این بخش های زیادی رو ما جلسه گذشته نداشتیم. ما بله اینها دیگه حالا به قول میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این خلاصه اینترنت باعث شد که ما دوباره این بحث ها رو تکرار کردیم.
بله من میخواستم بگم تا اینجا حالت این تتمه آخری که اضافه فرمودید جلسه قبل نداشتیم، ولی تا این سوالی که من از حضرت استاد سوال کردم آخری سوال مربوط به جلسه قبل بود که ما تکرار کردیم به خاطر مشکلات فنی که پیش اومد. اجازه بفرمایید ما یه سر بزنیم اتاق فرمان صرف کوتاه برگردیم ان و فرصت داشته باشیم سوالات جدید رو داشته باشیم خدمت حضرت عالی.
ورد لب اهل دل این نغم با صوت جلی مولا علی 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 امشب دلم در کوی تو همچون هما پر می‌زند بنگر گدا را از چرم دل مهر مکرده دل نبلد جد.
خب ممنون هستیم بینندگان عزیز. از این سوالی که حالا انشالله از حضرت استاد میپرسم سوالات جدیدی است که جلسه قبل نبوده. البته فرصتمون کوتاه است تا بخوام که تلفن عزیزانم رو هم بشنویم. من خواهش میکنم از همکارانم در اتاق فرمان زیرنویس کنن شما تلفن ها رو که دیگه تقریبا آماده باشن برای ارتباط. من یکی دو تا سوال مختصر است که از حضرت استاد سوال میکنم، انشاءالله به صورت مختصرم لطف فرمان جواب بدن ممنونشیم تا برسیم به تلفنمون. استاد، یکی از افتراعاتی که وهابیت داره بیان میکنه به میگن که شیعه عقیده داره که آموزان علیه السلام در سرداب غائب شده و هر روز هم منتظرن و میرن دم در سرداب وای میسند و منتظر امام زمانشون هستن. در رابطه توضیح بفرمایید که چیه حرفشون؟
بله، یکی از به قول افتراعاتی که از 1000 سال قبل اینا مطرح کردن و الان هم متاسفانه بعضی از این آقایان وهابی ها امثال آقای حیدری ها و دیگران تو شبکه وهابی نور یا در شبکه وهابی صفا و وصال اینها این مباحث رو مطرح میکنن و تصور میکنن که مثلا دارن فتح الفتوح میکنن و حالا که غیر از این که خودشون رو به سخریه میگیرن و مخاطبین رو به سخریه میگیرن ما چیز دیگری نداریم. حالا اگر چنانچه باز اتاق فرمان این برنامه ما رو بدن به آنتن، بله اونجا من توضیح بدم که مداره سریعا ردشم برم. وهابیت و تهمت ظهور از سرداب. ببینید، برای شما عرض کنم، ابن تیمیه به عنوان لیدر وهابیت، به عنوان یک فردی که آقایان بر این عقیده هستن که ایشون شیخ الاسلامه و به عنوان امام قبول دارن، ایشون ببین تعبیرش چیه. بینندگان عزیز خودتون قضاوت کنید. من اصلا قبل از اینکه جواب بدم یقین دارم که بینندگان عزیز به ریش ابن تیمیه و ریش همه طرفداران ابن تیمیه میخندن، مخصوصا اون دست از عزیزانی که تقریبا با شیعه ها زندگی میکنن، در شهر زندگی میکنن که از شیعه ها اونجا هستن، تو روستاها و غیره، و آگاهی از فرهنگ شیعه دارند، میدانند که این حرف ابن تیمیه چقدر مسخره و خنده آوره. ایشون میگه و من حماقت هم ایزن، یکی از حماقت شیعه این هست که اینها برای حضرت مهدی یک مشاهد و موارد متعددی را معین کردن، در اونجا منتظرش هستند. که سرداب لذی به سامر را الذی یزعمون انه غاب فی و مشاهد اخر. بله، در سرداب سامرا معتقد است که شیعه اینها اونجا چیه غایب شده و اونجا منتظرش هستن. عجیب اینجاست. وقد یقیمون هناك دابتن اما بغلتن اما فرسن و اما غیر ذلک. شیعه ها میرن دم در سرداب سامرا، خلاصه یک حیوانی، حالا یک اسبی یا یک قاطری یا غیر اولاغی چیزی اونجا نگه میدارن. لیرکبها از آخره، از حضرت مهدی وقتی که قیام کرد، خروج کرد از سرداب، آمد بیرون، سوار این قاطر اولاغ بشه. بعد ایشون جالب اینه، ایشون میگه و یقیمون هناک اما فی طرف نهار و اما فی اوقات اخر من ینادی علیه بالخروج، یا مولانا اخرج، یا مولانا اخرج. مردم میان اونجا صبحها و شبها، یعنی اول صبح و آخر روز اونجا شعار میدن یا مولانا اخرج، ای مولا قیام کن. و یشهرون السلا ولا احد هنا یقاتلهم، شمشیرها را شیعه ها میکشن، بران میکنن، حواله میدن بدون اینکه کسی در اونجا باشه. منهاج سنت جلد اول صفحه 44.
جوش خوبی هست.
بله واقعا جوش خوبی، جوش قرن 21 باید باشه. برای شما عرض کنم، بعد جالب اینه، باز در همون جلد و همون صفحه میگه آقا اصلا شیعه ها در وقت نماز نمیخوانن، اول ظهر نماز نمیخوانن. چرا؟ چون میترسن که آقا امام زمان ظهور کنه، اینا در وقت نماز باشن و نتونن در رکاب امام زمان حضرت مهدی باشن. اینها برای شما عرض کنم، اونهایی که در سامرا هستن میان اونجا، برای شما عرض کنم منتظرن که بمانن، نمازم نمیخوانن، آخر وقت نزدیک غروب خیلی با عجله بدون خضوع نمازشون رو میخوانن، دوباره فردا روز از نو، روزی از نو. و اونهایی هم که در جاهای دیگه هستن، مثلا در مدینه النبی یا در ایران جای دیگه هستن، اینها هم همینطوری روشونه بر میگردنن به طرف مشرق، خلاصه از طرف مشرق حضرت مهدی را مطالبه میکنن. خب شما ببینید این به عنوان بزرگ نظریه پرداز وهابیتی که به این شکل مسخره بیان میکنه. من از بینندگان عزیز، از اون آقایان سنی هایی که در میان شیعه زندگی میکنن، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه حتی در عربستان سعودی، ما الان 32% مردم عربستان سعودی شیعه هستن، در خود بحرین نزدیک 70% شیعه هستن. سنی ها اونجا یا در کشورهای دیگه، آیا تا به حال شما شنیدید، تو تاریخ خواندید، از آبا و اجدادتون شنیدید که بله شیعه ها میرن روزها کنار سرداب سامر را اسب و الاغ و قاطر میبرن تا امام زمان بیاد اونجا و سوار بشه؟ شیعه ها نماز جماعت نمیخوانن، نمازشون رو تأخیر میندازن به ترس از ترس این که اگر چنانچه مشغول نماز بشن امام زمان بیاد اینها از فیض حضور حضرت. این مسخره بازی هایی که آقای ابن تیمیه اونم به عنوان شیخ الاسلام، اصلا آدم خجالت میکشه بگه. و من به نظرم اگر عزیزان روحانی یا جوانهای شیعه ما میخوان با وهابیت مبارزه علمی کنن، لازم نیست برن پاسخ شبهات همینها رو مطرح بکنن. این حرفها کاملا ایشون رو مفتضح میکنه، یعنی این حرفها نشان میده. بنده عرض کردم در بخش قبلی آقای ابن تیمیه 90-95% حرفاش از این گماشه، از این قبیله، به این شکلیه. یعنی میاد یک افترایی میبنده بدون اینکه هیچ دلیلی مدرکی. خب آقای ابن تیمیه شما همچه حرفی میزنه، خب در کدام کتاب، کی دیده، به کدام مدرک، به چی دارید شما استناد میکنید؟ خب اگر اینطور باشه، یک کسی هم در اینجا میشینه ده ها افترا به تو خوشت میاد، ده ها حرف رکیک به تو ببندن خوشت میاد، یا نه میگه آقا افتراست، فلان مطلب رو باید مدرک بدید. خب شما ببینید این برنامه که ایشون داره. و جالب این است که آقای محمد بن عبدالوهاب هم کمتر از به قول امام و رهبرش نیست. کتابی داره به نام رسالتون فررد علی الرافضه در جلد اول صفحه 33. ایشون هم همین بحث رو دارن. باز اگر عزیزان این مانیتور رو بدن به آنتن که بینندگان عزیز حداقل در یک چند لحظه این بخش رو ببینن. بعد اصلا محمد بن عبدالوهاب میگه که آقا این که شیعه ها نماز ظهر عصر رو جمع میکنن و مغرب عشا رو با هم میخوانن، میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر این است که اینها وحشت دارن یک دفعه امام زمان ناگهانی ظهور کنه و اینها عقب بمانند. بلزا نماز ظهر را تأخیر میندازن تا نزدیک غروب، سریع بدون اینکه نماز جماعتی بخوانن به صورت فرادا بدون خشوع و طمأنینه، نمازشون رو جمع میخوانن تا از قافله حضرت مهدی عقب نمانند. و شما ببینید آقای ابن خلدون هم به قول قبل از اینها در مقدمه‌شون جلد اول صفحه 199 همین حرف رو برای شما مثلا ایشون بلغور میکنه. و واقعا ما نمیدانیم که در برابر این حضرات انسان بخنده، گریه کنه، چیکار بکنه.
شما تحلیل شما درباره این صحبتی که آقای ابن تیمیه داشته، فکر میکنم توی اتاق نشسته چشاشو بسته، قلم هم دستش گرفته، هر چی به ذهنش رسیده گفته. این رو
ببینید، من خیلی خلاصه در چند جمله عرض کنم که عزیزان اگر مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. شما ببینید هیچ شیعه‌ای در طول تاریخ منتظر ظهور از سرداب نبوده. این رو ما قاطعانه داریم اعلام میکنیم. هیچ شیعه‌ای نماز ظهر عصرش را به خاطر این قضیه به تأخیر نمیندازه. سرداب مقدس در ابن خلدون میگه در حله بوده چیز. میگه سرداب در حله هست. اصلا این آقا از نظر جغرافیایی به قول قاطی کرده. امام زمان از مکه ظهور میکند، نه از سامر را ظهور کنه. و نکته جالب این هست که شما ببینید تمام این بحث هایی که آقایان آوردن ساخته پرداخته آقایان اهل سنته. اصلا افسانه سرداب در کتاب‌های شیعه به چشم نمی‌خوره. ابن خلکانه میگه هو والد المنتظر صاحب السرداب، متوفا 681 هجری هم هست. شما ببینید در کدام یک از کتاب‌های شیعه آمدن میگن صاحب السرداب. آقای ابن خلدون محمد میگن دخل از سرداب بدار هم بلهله، در هله حضرت مهدی وارد سرداب شد دیگه، اونجا ماند از زور. مقدمه ابن خلدون صفحه 352. و همچنین آقای ابن حجر هیثمی، بله الامام المنتظر و هو صاحب السرداب اندهم، تو راست میگی بر پدر دروغگو. از سوائق المحرقه چاپ مصر صفحه 100. و همچنین جناب سویدی که از مورخین بزرگ اهل سنته، میگه تزعم شیعه انه غاب فی سرداب به سر من رعا، در سر من را در داخل سرداب غایب شده و الحرس و علی و افرادی رو. تمام این بحثایی که این حضرات آوردن همه مربوط به افسانه سازی هایی که آقایان اهل سنت دارن.
آقا به عنوان آخرین سوال، حالا دیگه اگر همکاران عزیز هم زیرنویس بکنن از همین الان تا من دارم آخرین سوال رو از استاد میپرسم که دیگه انشاءالله منتظر تماس های تلفنشون باشیم و ارتباط برقرار کنیم. به عنوان آخرین سوال، آیا علمای بزرگ شیعه در این زمینه پاسخی داشتن نداشتن؟ جلو مطلب فرمایید.
بله، در این زمینه جواب علمای شیعه از تهمت سرداب، اگر باز عزیزان بزرگواری کنن آنتن بدن به در اختیار مانیتور من، جواب علمای از تهمت سرداب، من این را خیلی خلاصه و فشرده عرض میکنم که ما بتونیم انشاءالله به فرمایشات بینندگان عزیزمونم برسیم. علامه امینی بزرگ مدافع شیعه در طول تاریخ، ایشان میگه و فرجت سرداب اشنا، یک عبارتی رو از قسیمی از وهابی ها نقل میکنه، میگه شنیترین و زشترین و وقیحترین افتراءات افتراهای سرداب که در طول این هزار سال به شیعه بستن و شیعه به هیچ وجهی همچه عقیدهی داشته باشد که حضرت مهدی در سرداب و از سرداب ظهور می کند، همچه چیزی ما در میان شیعه نداریم. بعد جالب این هست که علامه امینی می فرماد که ای کاش این آقایانی که افترای سرداب رو بستن، اینها حرفشون یکی بود، اینها حرفهای برای شما ارز کنم ضد نقیض نمی زدن. خب شما می بینید مثلا ابن بطوته در رحلشون میاره بر این که این سرداب در هله هست، همینطور ابن خلدون میگه این در هله هست. نمی دونم آقای گرمانی در اخبار دول میگه نه در بغداده، این سردابی که در بغداده. برای شما ارز کنم یکی میاد میگه در سامراء هست. و همچنین شما ببینید جناب باقر شریف قرشی که از علمای بزرگ شیعه در نجف هستند، ایشون میگه این مکان مکان شریفیه، ما سرداب سامرا را مکان شریفی میدانیم به خاطر این که این سرداب محل نماز ستن از ائمه بزرگوار ما بوده، آقا امام هادی، امام عسکری، آقا ولی از ارواح نافدا در طول این 5 سال در اونجا نماز خواندن، زندگی کردن و اینجا از این حیث برای ما کاملا احترام داره. حیات الامام مهدی از باقر شریف قرشی صفحه 119. و همچنین ایشون از محدث نوری نقل میکنه از کشف الاسطارشون، علامه نوری میگه کل ما راجعنا و تفحصنا لم نجد لما ذکروه اثرا، ما هر چه کتابهای شیعه را زیر رو کردیم اثری از این که قضیه سرداب رو پیوند بده به و حضرت مهدی ارواح نافدا که از اونجا ظهور میکنه در اونجا زندگی میکنه، ما هیچ اثری در کتابهای شیعه نیافتیم. و همچنین علامه صدرالدین میگه آقا ما نسبه الینا کثیر من خواص اهل سنه فلا اعرف له مدرکا ولم اجد له مستندا، اینی که اهل سنت به ما بستن که شیعه ها منتظر حضرت مهدی در سرداب هستن از اونجا ظهور کنه، اصلا ما برای نه مدرکی و نه مستندی پیدا کردیم. و همچنین مرحوم اربلی صاحب کتاب کشف القمه در این کتاب جلد 3 صفحه 283 ایشون برای شما عرض کنم میگه اونهایی که دارن میگن در سرداب زندگی میکرده اینها حرف دروغ و افتراءه، بلکه انه موجود یحل و یرتع و یرتحل و یطوف الارض. حضرت مهدی طبق نظر شیعه در میان مردم زندگی میکنه و میره میاد، برای شما سلام هر سال در ایام حج شرکت میکنه در مسائل و مناسک حج. قرار این خلاصه ای از بحثی بود که ما در رابطه با بحث سرداب داشتیم. گرسه سخن بیش از این نیاز هست، حالا انشاءالله اگر فرصت بشه در بعضی از جاها باز ما به حول قوه الهی انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. نمیدونم الان تلفنی آماده هست یا ما یه میان برنامه ببینیم. خب ما آماده هستیم. الو سلام، شب شما بخیر، فرصتمون خیلی کوتاست، خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام عرض، حال شما خوبه؟
سلامت باشید، ممنونم.
خواهش میکنم، من شاهینم از تهران. یه سوالی داشتم از منظر آقا.
بله.
حدیث دارید ایشون که حالا من شنیدم که وقتی امام زمان ظهور میکنه قبل حضرت ایشون،
من خواهش میکنم صدای گیرندتون رو ببندید.
من بستم صدای گیرندم.
بله.
بله، وقتی حضرت امام زمان ظهور میکنه قبل حضرت عیسی ظهور میکنه و پویسر امام زمان نماز میخونه.
بله.
که این موضوع باعث میشه بسیاری هم مسیحی ها دیگه بیان ایمان بیارن و قبول کنن حقانیت رو.
بله.
و برعکس در جامعه اسلامی امام زمان مجبور کلی مبارزه کنه با کسانی که دایه دین دارن ولی در عمل بیدینن. حالا من سوالم اینه، چرا امام زمان پس از ظهور انقدر که با مسلمان ها درگیر و مبارزه میکنه مثلا با مسیحی ها درگیر نیم؟ اگه دلیلش چیه؟ میدونی تونستم منظورم برسم؟
بله. چشم، حتما.
بله. بعد یه سوال دیگه هم اگه خدمت حاج آقا بپرسم. ما
بله،
مثل که یادم رفت، حالا بعدا
اشکال نداره،
اشکال
نداره.
خدا نگهدار، متشکریم. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر، معرفی بفرمایید.
شب از اتالی بخیر خدمت شما حاج آقای حسینی و همه بینندگان هر روی شما عرض سلام دارم.
سلامت باشید.
عرض میکنم که اولا میلاد حضرت رسول رو تبریک عرض میکنم.
ما خدمت شما تبریک عرض میکنیم
و بسیار سپاسگزارم از برنامه های خوب و مفیدتون.
سلامت باشید، درود بر شما.
اگر اجازه داشته باشم یکی دو سوال مطرح بکنم.
در خدمتیم.
بحث امشب بحث محتویت هست و بنده هم سوالم راجع به این مسئله هست، اما یک نکته از آقا اشاره فرمودن راجع به جنگ اعراب با ایران که گرچه موضوع بحث امشب نیست، اما اگر مقدور باشه خواهش میکنم که حاج آقا نظر شرعی و فقهی خودشون رو در باب جایز بودن یا نبودن این جنگ عرض کنم که بیان بفرمایند، به دور از کلیات البته.
بله.
ما معتقد هستیم این جنگی که بعد از نبی مکرم توسط خلفا صورت گرفت، این جنگ ها شرعی نبود. بله. نه دلیل قرآنی داشتن، نه دلیلی از سنت داشتن، نه پیغمبر وصیت کرده بود. و دلیل ما هم این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در طول 23 سال به تعبیر خلیفه دوم، لولا سیف علی لما قام للاسلام عمود یا لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمی شد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه کوچکترین کمکی در این جنگ ها نکردن. این بهترین دلیل بر عدم مشروعیت این جنگ هاست از دیدگاه ما.
احسن.
بله.
احسن. بله. بسیار بسیار سپاسگزارم.
خواهش
دست شما درد نکنه.
خواهش دارم. کاملا گرفتم.
بله.
بله. بنده اگر جسارت نباشه عرض تمام خدمت حضرت عالی که یک مطلبی دارم می نویسم راجع به این جنگ عرب و ایرانیان.
بله.
و با این فرمایش که حضرت عالی فرمودید یک عرض کنم که بار بسیار مهمی از دوش بنده برداشته شد در راستای همین استدلالی که حضرت عالی فرمودید که بنده هم همین.
البته ما در سایتمون هم، من اسم شریفتون رو فراموش
کردم، بنده مسعود هستم قربان،
جناب آقای مسعود. بله. از کجا تماس؟
از قم زنگ می‌زنم.
از قم. بله.
بله.
ما در رابطه با این قضايا،
بله،
برای شما عرض کنم در سایتمون یه دو سه تا مقاله داریم.
بله بله.
یک مقاله هست که در مجله حوزه که مال دفتر تبلیغات،
بله،
جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی یک مصاحبه‌ای داشتن بر اینکه از بنی امیه تجلیل شده بود جنگ‌ها و غیره و
بله،
اسلام همون است که بنی امیه ترویج دادن.
بله بله.
برادر بزرگوارم جناب آقای حسینی بوشهری رئیس مدیر حوزه علمیه قم اون زمان،
بله،
چون زنگ زد به من فرمود فلانی
خلاصه تو این میدان جنجالی تنها کسی که حوصله داره جواب بده شما هستید. اگر شما پاسخی بنویسید ما در مجله افق و حوزه چاپ میکنیم. بنده 3 شماره مقاله نوشتم، در اونجا من مفصل در رابطه با قضیه جنگهایی که بعد از نبی گرامی بوده و جنایاتی که توسط این جنگه ها صورت گرفت و چهره اسلام را مشبه کرد، من دونه دونه از کتب اهل سنت از کتابهای معتبر همه را ذکر کردم. اگر شما اینها رو بزرگواری کنید وارد سایت ما بشید، سایت ولی از خط تیره aj.com، اگر اتاق فرمان این سایت رو محبت کنن زیر گیرنده ها اعلام بکنن، اونجا مفصل ما آوردیم. و بعد البته ما به بیننده ها قول دادیم، اونجا قول های ما هم مثل فرمایش آیت الله از ما خویی از 1000 وعده نیکان، اگر نیک باشیم وفا نشود. ما بناست انشاءالله یک جلسه یا دو جلسه در رابطه با حمله عرب به ایران و کیفیت مسلمان شدن ایرانی ها مفصل صحبت کنیم. اینم بارها گفتیم مسلمان شدن ایرانی ها ارتباطی به حمله زمان عمر ابن الخطاب نداشت. زمان خود نبی گرامی یمن مسلمان بود به دست علی. یمن جزء اسلام بود، جزء ایران بوده.
بله.
و حاکم یمن را پادشاه ایران معین کرده بود، یعنی یمن یکی از استانهای ایران بوده.
بله.
و حتی نامه پیغمبر که آمد ایران، پادشاه ایران به رئیس یمن نوشت که شما یک فردی را بفرست، این کسی که دای پیغمبری کرده نستجیر بالله.
بله.
نستجیر بالله. بله. سرش رو ببره همراه با این جواب برا من بفرست بیاد.
بله.
یعنی اسلام از کانال خود یمن و رفت آمدهایی که به داخل ایران بود در زمان خود رسول گرامی صلی الله علیه و آله، مردم ایران آشنا با مبانی اسلامی بودند.
خیلی ممنون آقای مسعود، ما پشخطیامون زیاده، اگه سوالی ندارید خداحافظی کنیم با شما. بله خیلی ممنونیم. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام، خسته نباشید.
ممنون، شما خسته نباشید.
یه سوال داشتم خدمت حاجی آقا.
بله.
درباره همین مسح کردن در قرآن اومده که گفته سرتون رو با پاهایتون مسح کنید.
بله.
اگه میشه حاجی آقا یه خورده بیشتر درباره این صحبت کنه ممنون.
بله. خیلی ممنون،
خدا حافظ.
متشکر. الو سلام، شب شما بخیر. الو الو، صدای منو دارین؟ الو
الو
سلام، شب شما بخیر. الو
الو سلام علیکم.
الو سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. محمدی هستم از تهران.
آقای محمدی، درود بر شما.
ممنونم، زنده باشید.
در خدمتیم.
خواستم مطلبی عرض کنم در موضوع، در مورد برنامه‌تون در مورد حضرت مهدی.
بله بفرمایید، صداتون میاد.
خواستم بدونم آیا هیچ حدیث و روایتی از معصومین علیه السلام هست در مورد ملاقات و دیدن حضرت توسط مردم در عصر غیبت؟
بله.
میدانی تنها وظیفه که شیعیان در عصر غیبت ندارن، ولی متاسفانه تمام مردم به دنبال آن هستن، راه‌های رسیدن و تشریف به مزار آن حضرت، از جمله 40 بار به مسجد جمکران رفتن، به مسجد سهله رفتن و اعمال بسیاری در این مورد در میان مردم مرسوم است.
بله.
متاسفانه بعضی از روحانیون به جای اینکه وظیفه مردم را در عصر غیبت برای مردم تبیین کنند، فقط در منابر برای مردم از ملاقات و رؤیت آن حضرت و اینکه چه کسانی به ملاقات آن حضرت رسیدند برای مردم به آبتا بیان میکنند. میدانیم چقدر از این موضوع افراد شیعه سوء استفاده کردند و باعث بدبینی مردم به این موضوع شدند. افراد بسیار بودند که ادعای ملاقات حضرت داشتند، بعدا مشخص شد که دروغگو و کذاب بودند. میخواستم بدانم از معصومین علی‌الخصوص حضرت مهدی از شیعیان در عصر غیبت چه انتظاری داشته و دارند. ممنون و متشکرم.
خیلی ممنونیم آقای محمدی، متشکر. الو
الو
الو سلام، شب شما بخیر. بفرمایید.
صحبت من.
بله صداتون پخش میشه.
آقای محمدی که داره صحبت میکنه.
نه شما هستید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
احمد الله. شب بخیر. شب آقای محسنی، آقای غزوینی، شب بخیر.
ممنون، شب شما بخیر.
قربون شما. آقای محسنی، سوال داشتم از آقای غزوینی.
جانم
آقای دانشمندان و مفسرین اهل سنت.
بله. صداتون پخش میشه.
آیا دانشمندان و مفسرین اهل سنت، مخصوصا دانشمندان و مفسرین ایران، افغانستان، پاکستان در باره امام زمان کتابای نوشتن یا نه؟ همین رو میخواستم جواب منو بدین. ممنون میشم. قربون شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
و برنامه های خوب این شبکه هم تشکر ویژه داریم و هم عرض کنم که بنا به توصیه رفقا و بنده و از منطقه هرمزگان تا عرض کنم بوشهر و فارس رفقا هستن، عرض کنم که خیلی تبلیغ میکنیم در جهت عرض کنم که خط این شبکه، خط و مشی این شبکه، بیانات این شبکه، روشنگری این شبکه، همگی ما آقا آج آقا هم در مجالس عمومی و هم خصوصی، هم مجالس سخنرانی و تبلیغ و غیره، همگی ما شایق به این شبکه شما و بیانات حضرت عالی همه هستیم. تشکر میکنیم و بنده به خصوص به ویژه تشکر از جناب عالی و برنامه‌های خوبتون.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید ان شاء الله.
البته ما از ابتدا صحبت شما رو نداشتیم.
چنین برنامه‌های روشنگرانه، صحیح، مستند، مستدل داریم. چنین شبکه‌ای با این عظمت در جهان تشیع و در جهان اسلام داریم، چه نیازی است که رجوع بکنیم به شبکه‌های دیگری که معلوم نیست آیا راه را به انسان نشون میدن یا چاه را، و انسان به گمان و عرض کنم به شبهه میندازن. اولا از این مرحله، یعنی از این برنامه های شما در این مرحله خیلی خیلی سپاسگزاریم. و خود بنده از آیت الله قبلا هم خدمتتون رسیدم، عرض کنم که ما به کلیه دوستان و رفقا این سفارش کردیم و تبلیغ برای این شبکه ولایت در واقع ولایت رسول الله و ولایت ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین هست و ولایت امام زمان و ولایت فقیه. بعد اگر فرصت هست آجاقا،
ما فرصت رو بسید خیلی کوتاه است، تلفون ها همچون تمام خطوط مشغوله،
اگر
فقط مختصر و مفید لطف فرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. سه چهار خطی هست اگر.
الو.
بله یه سه چهار خطی هست.
بله
بفرمایید.
خواهش میکنم. یه مقدار صداتون هم بلندتر باشه ممنون میشیم.
یا صاحب الزمان.
بفرمایید.
آهم ز دل بر آمد، کام از تو بر نیامد. افغان که بخت بر ما از هیچ در نیامد. بر چشم من بیانداخ خاکی ز کوی دلبر، باد صبا که دیگر هیچم نظر نیامد. درد نشد که گیرم سر و قدش به دامن، نخل مراد و کامم هرگز به بر نیامد. دل شد مقیم زلفش سرگشته و پریشان، تیرش برفتی از پی هیچش خبر نیامد. صد ناوک دعا را افشاندم از دل ریش، در وی یکی از آن صد خود کارگر نیامد. عمرم به سر شد از آن زلف سیاهش و خود، جور بلای زلفش هرگز به سر نیامد. دل بود بس حکایت با توتی سهرخان، لیکن ز بختم امشب مرغ سحر نیامد. بار سفر ببستی بر کوی دوست عبدی، شاید که رفت دیگر خود از سفر نیامد. خدا انشاءالله شما را حفظ کند. اینم برگ سبزی بود تحفه درویش. خلاصه
درود بر شما. خیلی ممنونیم.
خداوند شما را رحمت و برکت و عزت
خیلی ممنونیم.
عنایت فرمایید.
متشکرم. خدا نگهدار.
بله من یک جمله‌ای رو بگم در تکمیل فرمایش برادر، از شعر خودشون بودم. بله. چون شاعرم از جناب آقای نعمتی.
بله.
یکی از دوستانم شعر خیلی زیبایی داره، چون شب جمعه هم هست.
بله.
و روز جمعه داره که هجر تو ز درد و داغ دلگیرم کرد.
بله.
اندوه غم زمان زمینگیرم کرد. گفتن که جمعه میرسی از کعبه، این رفتن جمعه ها پیرم کرد.
واقعا
جزاکم الله خیرا.
الو سلام، شب شما بخیر. الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم عطول دار، شب شما بخیر.
من ابراهیمیان هستم از تهران آج آقا.
آقای ابراهیمیان.
جناب ابراهیمیان عزیز،
انشاءالله که خدا خیرتون بده. التماس دعا دارم. من از دوستداران شما هستم جناب آقا.
دعامون بفرمایید.
شما بزرگوارید، ما التماس دعا داریم. من یه سوال داشتم، وقتتون رو نگیرم.
بله.
این شبکه ظلمت آقای حیدری یه شب میگفت که بپرسید از این آقایون که چرا نسل امامت بعد از امام حسن ادامه پیدا نکرد.
بله.
و سوال من یک اینه، یکی چند شب پیشون آقای هاشمی تو همین
شما که باید جوابتون رو گرفته باشید و آقایون هم جوابشون رو گرفتن.
بله.
دیگه با این برنامه صوت تصویری که آقا داشتن دیگه همه مطالب گفته شد.
بله.
من
خدمت رو عرض کنم، اون آقای هاشمیشون هم وایساده بود و قضیه ظهور امام زمان و انتظار امام زمان یک افسانه میدونست.
بله.
ولی خودش متاسفانه قضیه اون دجال و اینا رو مطرح کرد که فکر کنم بیشتر به افسانه شبیه بود تا اینکه اعتقاد ما شیعیان.
بله.
من تشکر میکنم، دستتون از راه دور میبوسم.
خیلی متشکرم آقای ابراهیمیان، لطف کردید که تماس.
من در همینجا چون به از سوالات نمیبینید، فرض اگر از نسل امام حسن بود، اینا مثلا چرا از نسل امام حسن از امام حسین نیست؟ باید این حضرت از یک نسل بود دیگه. آخه نمیشه بله. که برای شما عرض کنم بیان آقا چرا مثلا حضرت رسول اکرم از نسل حضرت عبدالله بود، از نسل مثلا کسی دیگر نبود. و اضافه عرض کردیم به خاطر اون جانبازی های آقا سید شهدا سلام الله علیه و غیره، اون مسائل کربلا که از روز الست آقا امام حسین قبول کرد، خدای عالم به خاطر اون این مسئله رو از نسل امام حسین قرار داد. و اضافه آقا امام مجتبی امام اول بود، امام حسین امام بعد از او، و بنا نبود که بعد از امام حسین دوباره این نسل برگردد به امام قبلی. و اضافه ما صدها روایت داریم از نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که امام زمان حضرت مهدی نهمین فرزند امام حسین فرزند من هست. حالا خب این آقایان
مگه امامای بعد از امام باقر همه از امام حسن امام حسین نبودن دیگه؟
بله بله، بعد از
امام باقر چرا بنت الحسن و الحسین؟
بله. و اضافه بعد از امام باقر هم اینها بله. برای شما عرض کنم متصل شدن از ناحیه پدر و مادر
بله.
به امام مجتبی و امام حسین سلام الله. خب این آقایان که بحث ظهور افسانه را نمیدن، مهدی را افسانه میدانن، حالا ما نمیدانیم، اگر انشاءالله یه روزی که بنا شد ما به این افسانه بودن جواب بدیم، خیلی از معتقدات آقایان حتی در نسب خیلی از مقدسین آقایان که افسانه بود و خرافی بود حرف زیاد داریم. و جالب این هست که خود بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی وقتی که به مسئله مهدویت میرسه میگه امر المهدی معلومون و الاحادیث فیه مستفیضتون بل متواتره.
بله.
قضیه امر مهدویت قطعیست، روایات مستفیض بلکه چیه؟ متواترم هست. تدل على ان هذا الشخص الموعود به امره ثابتون و خروجه حق. روایات دلالت می کند این فرد یعنی حضرت مهدی، مهدی موعود، قضیهش ثابته و قیامش هم به حقه. کجا نوشته؟ مجله دانشگاه اسلامی مدینه منوره شماره 3 سال اول 1388 در جواب کسی که منکر مهدویت بوده. جالب ایناست. بله.
خیلی ممنون آقا، تلفن ها خیلی زیاده.
بله ما در خدمت دوستان هستیم.
سلام علیکم.
شب شما بخیر. مقدار بلندتر صداتون ممنون.
سلام جناب آقای محسنی.
ممنون. سلام علیکم
عرض الله. خوش شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
خدمت جناب دکترم سلام عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت.
سوالی که داشتم از آقای دکتر اینه، در بحث اعتقادی وقتی به بحث به امامت ما میرسیم، امامت از طریق قاعده لطف، قاعده حکمت، قاعده لزوم فیض و عقل و شر ثابتش میکنیم قضیه رو.
بله.
این قضیه ثابت میشه. به بحث غیبت امام زمان که میرسیم، تو احادیث داریم که غیبت به خاطر مقل غیبت و من نام دلیل غیبت ما مردمیم. من اینجوری احساس میکنم که دلایل وجود امام با دلایل غیبت متناقضه. یعنی اگر قرار امامی به او دلایل لطف و ادامه فیض و اینا باشه، پس این امام چرا رفته؟ اگر قرار بیشه که بله آقا ما بدیم شیعه بدن، میگن عمده دلیلش هم اینه، ما قبول میکنیم، خب اصلا وجود امام برای اینکه ما رو خوب بکنه، اون 11 امام بزرگوار دیگه که بودن که ما رو راهنمایی کنن مردم اون زمان. حتی بعضیا میگن آقا به خاطر گناهای حالا در 1200 سال پیش عده مردم یه کارهای اونم در عربستان کردن، الان داریم به قول ما میگیم چوبشو ما هم مسلمان‌ها تو این دوره میخوریم که غیبت امام زمان به عقب‌تر میفته. خاطر ما توضیح بدن بین این دو تا که اگر ما وجود امامو به این دلایل ثابت میکنیم، وجود امام به همون دلایل دیگه غیبت نداره دیگه، باید وجود امام باشه. این دو تا دلیل غیبت و دلیل بله. وجود امام با هم در تناقضه.
خیلی ممنونه.
ممنون از شما. متشکرم. خدا حافظ.
خیلی متشکرم. الو. الو.
الو.
سلام، شب شما بخیر.
الو.
بفرمایید.
من مادر رساده هستم.
خانم مادر رساده بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
ببخشید می‌خواستم که از حاج آقا بپرسم راجبه این مسجد جمع کران و این چاهی که اونجا هست و نامه هایی که مردم اونجا میرن میدن.
بله.
میخواستم ببینم که مسئلش چیه.
بله. خیلی ممنون. چشم.
خیلی ممنون.
مسجد جمع کران خواهرم حقه و به امر آقا ولی از ارواح نافدا اونجا ساخته شده. همه مراجع ازام تقلید بود چیز داشتن. بنده خودم شاهد بودم. حضرت آیت الله العظما، نجفی مرعشی، حضرت عراکی، آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما بهجت و خیلی، یعنی کل مراجعی که ما در این 40 سال درد کردیم در قم همه مشرف می شدن اونجا و احترام اونجا رو داشتن. الانم آقایان مراجع معاصر ما چه آیت الله العظما مکارم شیرازی، آیت الله العظما صافی گلپایگانی، آیت الله العظما وحید خراسانی و دیگران همه نسبت به مسجد جمع کران با نظر خیلی قداست نگاه میکنن، صحبت‌های مفصلی دارن، در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. ولی در رابطه با قضیه چاه جمع کران اینها، ما همچه چیزی اونجا نه زمان ساختن این حضرت ولیعصر دستور داده همچه چاهی ساخته بشه و نه ما روایت صحیحی در این زمینه داریم. اینها معمولا متاسفانه بعضی از خرافاتی قاطی میشه به بعضی از مقدسات، اینم بهانه به دست مخالفین و دشمنان اهل بیت میده. حالا اون بابا تو اون چیزشون عربده میکشه، نمیدونم امام زمان رو تو چاه انداختن، چاه جمکران و از چاه میخواد در بیاد بیرون. اینها مثل همون ملازاده است، اینها هر روز عربده میکشه، از این حرفای چرندیات مطرح میکنه. اولا اون چاه به هیچ و سندیت نداره خواهر عزیزم و روایتی هم ما نداریم در اون زمینه، حتی روایت ضعیف هم نداریم. ساخته پرداخته همین سالهای بعد الان که چاه رو کلن بستن و کلن درش کلن بستن و هیچ چاهی در جمکران وجود ندارد. بله، ما بعضی از روایاتی داریم، کسانی که در زمان غیبت بخوان با آقا ولی یس ارواح و نافدا مرتبط بشوند نامه ای را بنویسن او را در چاهی که آب دارد یا در رودخانه ای که آب دارد، اونم یک دعایی دارد، یکی از نواب رو صدا کنه و خدای عالم اون نایب خاص حضرت به اذن الله تبارک و تعالی نامه رو به محضر حضرت ولی یسر ارواح و نال تراب مقدم الفدا میرسانه. ولی این چاه جمکران نیست. رسما ما اعلام میکنیم چاه جمکران از خرافات ساخته پرداخته بعضی از افرادی است که با مباحث شرعی هیچ گونه آگاهی ندارن.
خیلی ممنون. الو، سلام، شب شما بخیر. الو، صدا منو دارین؟ الو،
کوچیک بدن که.
الو، الو،
تشیع چقدر هست؟
الو، سلام، شب شما بخیر، صدا منو دارین؟
مرکز اینها در کجا هست و چقدر پیروان دارد؟
صدای شما رو نداشت.
صدا از باکو گویا. الو،
الو، سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. سلام دارم خدمت حاج آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم.
آقای محسنی، یه سوالی کوچیک داشتم از آقای دکتر قزوینی، اگر
جانب
توضیح بدن. میخواستم بپرسم که مبانی فکری رافیزی ها رو چی تشکیل میدن و تفاوتش با تشیع چقدره؟ اصولا مرکز اینها کجا هستن و چقدر پیروان دارن؟
بله،
خیلی متشکرم. شب بر شما خوش.
خیلی ممنون.
شب شما خوش.
ما مذهبی برادر امام مذهب رافضی نداریم اصلا و ابدا. نه رافضی داریم، نه کسی گفته من رافضی هستیم، نه بنیانگذار دارن، نه مبانی فکری دارن. آنچه که از شیعه هست و وهابی ها برای اینکه بتونن برای شما اسلام تخریب کنن شیعه را، از شیعه به عنوان رافضی تعبیر میکنن. این تعبیری است که وهابی ها از شیعیان دارند. ولی شیعه ها بنیانگذارش نبی مکرم هست. تشیع با نبوت برای شما عرض کنم
عجیده.
با هم روئیده شدن و با هم روش کردن و بیش از 42 روایت از نبی مکرم در رابطه با شیعه در منابع اهل سنت ما داریم.
یا علی شیعتک هم الفائزون،
هم الفائزون، انت و شیعتک تأتی رازین مرزیین. یا علی انده و شیعت که فیل جنه. بله.
الو سلام، شب شما بخیر.
مجددا عرض سلام میکنم، عرض بنده قد شد.
سلامت باشید.
بسیار حاج آقای قزوینی تشکر میکنم از پاسخ بسیار بسیار روشنی که حضرت عالی فرمودید و بنده به عنوان پاداش این پاسخ حضرت عالی تقاضا میکنم از شما و از همه شنوندگان که نثار روح مطهر حضرت زهرا مادرتون یک صلوات همگی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اما سوالی که دارم حاج آقا، به جان امام حسین عرض بنده، سوال بنده و امثال من شاید احتیاجی به گفتنم نیست، از باب گسترش فرهنگ نورانی اهل بیت و اگر سوالی هم میپرسیم قطعا برای رفع ابهامه، این رو دوستان و دشمنان بدانند. الو،
بفرمایید.
عرضم این است که با توجه به اینکه خلاصه عرض میکنم، با توجه به اینکه امامت یک اصل عقلی است در نظر شیعه، اولا این مولود کعبه خواندن حضرت امیر صلوات الله علیه یک تعبیر کنایی است یا واقعی، این یکی، و دوم این که در مورد حضرت صاحب الزمان علیه السلام که ظاهرا ایشون 5 ساله بودن که پدر بزرگوارشون فوت کردن، امامت یک عرض کنم که کودک 5 ساله از نظر عقلی این رو چه پاسخی از تعالی دارید؟ بازم بسیار بسیار تشکر میکنم و انشالله که خداوند به شما عرض خیر بده.
متشکریم. خیلی ممنون. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقا محسن، حال شما خوب؟ انشالله
سلامت باشید. لطف کنید معرفی کنید و از کجا؟
از قم مزاحم میشم خدمت شما آقا.
از کجا؟
از قم مزاحم میشم.
او بله، همشهری بزرگوار.
خدا به شما اجر بده، انشاءالله تعالی معید موفق باشید که اینطور
زنده باشید. سلامت باشید.
آج آقا خواهشان این دو مطلب را توضیح کافی بدید.
بله.
یک آیه بیعت رضوان هست، یک آیه مهاجرین اولین که خدا وعده بهش داده.
بله.
چون در اونجا اسمی از اولی و دومی نیست.
بله.
چون در شبکه این ظلمت اینها بسیار مزمن میشه، این آیه راجع به اینها تطبیق میده. سوال این هست، اگر خدا اینها رو وعده بهش داده، اینا چرا در اسلام خود شک کردند؟ بنابر نقل ذهبی در جلد 3 چرا عمر ابن خطاب از حذیفه مکررن سوال میکرد که ما جز منافقین هستیم یا خیر؟ سوال این هست، اگر کسی خدا اونها رو وعده به بهشت داده باشد، اونها این وعده خدا رو نپذیره و در اسلام خود شک کند، آیا واقعا اونها جز این آیه مهاجرین اولین هست؟ آیا اینها جز آیه بیعت رضوان هست؟ این رو یک توضیح مفصل، چون یک اصلیه شده برای عوام فردی اهل سنت. خواهش میکنم بدون تاخیر توضیح بدید تا همه
اینکه این شما استاد بارها اینو بیان فرمودن ولی فعلا چشمشون تا فراخور زمان بیان میکنن. ممنونیم، خیلی متشکر. راجعا دیگه وقت گذشت تا بخوام اینارم جواب بدیم. من خواهش میکنم اتاق فرمان دیگه ارتباطی به ما ندن دیگه، چون نمیرسیم اینا رو. متشکریم استاد.
اگر چند موردی رو اگر
آجا دیگه فرصت نداریم، چون بخواید اینا رو بیان بفرمایید دیگه.
بله، ما خب بعضی از چیزا که احتیاج به چیز نداره. خب در رابطه با این برادر عزیزمون که داشتن، که من از همین پایین نیمدار شروع کنم، امامت یک اصل عقلیست. نه عزیز من، امامت همه نمیگیم یک اصل عقلیست، امامت هم دلیل عقلی دارد، هم دلیل قرآنی دارد، هم دلیلی از سنت دارد.
بله.
هر سه به کمک هم آمدن برای اثبات امامت، در او شکی نیست. و این که فرمودید که حضرت امیر سلام الله علیه مولود کعبه از کنایی هست یا واقعی هست، خب شما ببینید در سایت ما هم یک مقاله مفصلی داریم. آقای حاکم نیشابوری میفرماید فقط، با کلمه فقط یعنی تحقیقاً، تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه.
عبارت جوف هم دارن اجا.
بله، دل فی جوف الکعبه. بله. در داخل کعبه، در درون کعبه. بله. روایت متواتر داریم بر ولادت علی علیه السلام در درون کعبه. خب شما ببینید آقای حاکم نیشابوری در این چاپ جدیدی که از مستدرک شده، جلد 3 صفحه 550، جلد 3 صفحه 550، با تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت و سال 1411 هجری قمری و سال 1990 میلادی و ده ها عالم دیگر باز همین قضیه را نقل کردند. این شک شبهه‌ای درش
نیست. برای شما عرض کنم بعد برادر عزیزمون که نسبت به بحث بیعت رضوان
امامت رو 5 ساله هم گفتن،
بله امامت 5 ساله جزاکم الله خیرا احسن. ببینید به همون دلیلی که خدای عالم حضرت عیسی چند ساعتی بیشتر نسبت به دنیا آمده، قال انی عبدالله و آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن، اینها تعابیریست که برای شما عرض کنم در قرآن هست. نسبت به حضرت زکریا و آتیناه حکمن من لدون نصبیین، در حال سبایت و کودکی ما نبوت به او دادیم. خدایی که قادر هست به حضرت عیسی 2-3 ساعته را نبی کنه و قدرت بده به او تکلم بکنه، حضرت زکریا در دوران طفولیت بشه پیغمبر، آیا اون خدا ازش بعیده؟ و جالب اینه آقا امام جواد سلام الله علیه هم حدود 5 ساله یا 6 ساله بود پدر بزرگوارشون از دنیا رفتن. این برای آقایان اهل سنت یک حربه ای شد برای کوباندن شیعه. خب شما ببینید از مأمون خواستن که
جمع کنن
مفتزح بکنن قضیه رو. جمع کردن تمام شخصیت های بزرگ اهل سنت مثل یحیی بن اکثم دیگران را بردن. آقا امام جواد 5 ساله همشون را از نظر علمی متقاعد و زمینگیرشون کرد. این بحثی نیست که فقط ما بخواهیم این بحث رو مطرح کنیم. در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم بیعت رضوان که این عزیزمون مطرح کردن، خب اینو ما مفصل قبلا هم مطرح کردیم و من گمان میکنم خیلی زیاد دیگه نیازی به اون شکل نباشه که ما بخواهیم روی این مسئله بخواهیم مانور بدیم. ولی خب همونطوری که خود حضرت عالی هم اشاره فرمودید این مباحثی است که کاملا واضح و روشنه. حتی خود آقایان اهل سنت هم من گمان نمی کنم خیلی زیاد روی این قضیه بتونن مانور بدن با این توضیحاتی که برای شما عرض کنم ما دادیم در جلسات قبلیمون. عزیزان انشاءالله بحث هایی که برادرمون جناب آقای یزدانی در این زمینه داشتن اگر چنانچه مراجعه بفرمایند کاملا قضیه واضح و روشن هست و خیلی اصلا احتیاجی به توضیح نداره. مثلا آیه 100 سوره توبه و سابقون الاولون، خب اونجا کاملا و سابقون الاولون بله و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، این من تبعیزه، حتی همون 1400 نفری که در اونجا بودن اینها را هم شامل نمیشه در رابطه با بیعت رضوان. برای شما عرض کنم رضی الله عنه از یبایعونک تحت الشجره، اون وقتی که در تحت شجره بیعت می کردن در اون ظرف بیعت خدا یا عالم از اینها راضی شده. و اضافه بر این شما ببینید ما موارد متعددی داریم، مثلا این قضیه ارتداد صحابه حدیث حوض که اصلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بر اینکه اون کسانی که در کنار حوض مرا می بینن و اینها را به طرف آتش جهنم میکشن ولا یخلص منهم الا مثل حمل النعم، آیا این قضیه